جنبش دموکراتیک برمه محکوم به 18 ماه زندان خانگی شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این حکم ابراز نگرانی جدی کرده است. اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های خود را علیه این کشور گسترش داده است. جیم ویب روز شنبه با تانشو دیدار خواهد کرد و انتظار نمی رود که وی با آن سان سوچی و یا جان تیاف شهروند آمریکایی ملاقات کند. آن سان سوچی ابتدا به 3 سال زندان محکوم شده بود ولی این محکومیت به 18 ماه زندان خانگی کاهش یافت. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. این نکته رو یادآور میشم که اگر مایلید درباره ایران و ایرانیان در داخل و خارج کشور و یا حوادث و اتفاقات اخیر پرسشی داشته باشید، با کمال میل در خدمتون هستم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آیدکتر، من با دوست داشتم که البته قصد ازدواج با هم دیگه داریم، تا یه مسائلی احساس میکنیم به تفاهم نمیرسیم. دوست داشتم نظر شما رو توی زمینه بدونم.
به من بفرمایید شما چند سالتونه؟
من 35 سالمه، ایشون 38 سالشونه. ما کمتر از 8 سال هستش که هر دومون امریکا هستیم و حدود 9 ماه هستش که هم دیگه رو میشناسیم. هر دوم فیلد مهندسی خوندن.
به من بفرمایید که هیچکدوم که قبلا ازدواج نکردید.
ایشون یکی رو قبلا ازدواج کردن در سن 26 سالگی، 6 سال توی ازدواج بوده، در سن 32 سالگی جدا.
فرزندی از
نداره.
همسرشون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
بله، ایرانی. توی ایران ازدواج میکنن و ایرانم جدا میشن و بعدن میان.
به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر خودتون داری؟
من یک خواهر برادر 4 سال بزرگتر، یک خواهر 2 سال بزرگتر، یک خواهر 1 سال 8 ماه بچه‌تر و یک برادر 6 سال بچه‌تر دارم. ایشون یک برادر 4 سال بزرگتر، خواهر 11 سال کوچیک‌تر و برادر 13 سال بزرگتر.
بنابراین ایشون تو خانواده 4 نفره هستن و دومی ان رایت؟
بله بله.
و شما تو خانواده
5 نفری و بچه
سوم. بله. خب در چه زمین اولا چجوری با هم آشنا شدید؟ تو محیط کار و درسی آشنا شدید؟
میشه یه سمینار بله مهندسی بسیار. که ما با هم آشنا شدید.
به من بفرمایید که شما اولین برخوردتون با ایشون رو، یعنی اولین برخوردی که بود چقدر خوب و جالب بود یا عادی و معمولی بود؟
از چه بود میفهم؟
از هر نظر، به هر حال به عنوان یه فردی، به عنوان یه ایرانی که اونجا دیدی.
ببینید نحوه آشنایی چجوری بود. من و دو سه نفر از بچه‌ها که ایستاده بودیم، هر سرش شهری از اهل کجا بودن هستیم و من شهرمو گفتم. یکی از دختر خانمایی که اونجا بود گفت یه آقایی هم هستش که همشهری شما هستش، اومد من ایشونو به شما معرفی میکنم. وقتی که ایشون وارد شدن، ایشونو به من معرفی کردن. اون لحظه اول خب خوب و سلام و احوال کردیم و بعد از اینکه سمینار تموم شد ما وایساده بودیم. من البته لحظه اول خب خوشم اومد، یعنی به عنوان کسی که باحال هستش خب کیسی احساس کردم که خب میتونه جالب، آدم جالبی باشه. ولی بعد از اینکه سمینار تموم شد شروع کردیم صحبت کردن، ایشون اولین جمله‌ای که گفتن خب خیلی تو ذوق من خورد. دقیقاً برگشت گفتش که فلانی رو میشناختی؟ اسم دختر خانم موفقش آوردش، ایشون اکس وایف من بود. و من یه جوری خیلی حالم گرفته شد، گفتم اخ خب اینم که ازدواج کرده قبلش. و من در این مورد با شما صحبت کردم بارها، یعنی دو سه سال قبل، برای اینکه کیسای دیگه ای داشتم که این بار شما بر من توضیح دادید که این مهم نیست که حالا کسی قبلا ازدواج کرده باشه. ولی اون لحظه خیلی تو ذوقم خورد که این مثلا قبلا ازدواج کرده، ولی بعدا و بعدها جلو رفتیم برام جالب بود، یعنی حضورش برام دوست داشتنی بود.
خب حالا سر چه چیزایی با هم اختلاف داریم؟
ببینید الان البته اون دو ماه بیشتر شد من میخواستم با شما تماس بگیرم، ولی مسائل اخیر ایران اصلا جایی نمیذاشت که من بخوام در این مورد زنگ بزنم و اینا. ولی نهایتا دیروز بعد از یه سری بالا پایین رفتن ها تصمیم گرفتیم که سر چیزایی که با هم در حقیقت برای من آزاردهنده شده و برای ایشون هم مثل مسائل آزاردهنده شده، یه لیست رو بنویسیم و ببینیم که چیکار میخوایم بکنیم. حالا شاید همون لیست نگاه ما دو نفر رو یه مقداری برای شما مشخص کنه. ببینید من بعد از این مدتی احساس کردم که ایشون یه سری صحبتهایی میکنن، یه سری لغات و کلماتی رو در مورد من به کار میبرن که برای من توهین‌آمیز هست و من معتقدم که یه رابطه، مخصوصا یه رابطه زناشویی، بر اساس حرمت و حرمتی که طرفین برای هم قائل هستن پایه‌ریزی میشه.
بگذارید من اینجا شما رو نگه دارم. ببینید عزیز، من سر کلاس وقتی درس میدم یه چهار دیواری میکشم که معتقدم در دنیای امروز ازدواج یه خانه هست با چهار دیوار. دیوار اول عشق، دیوار دوم رابطه و ارتباطه، relationship and communication، دیوار سوم توافق compatibility و دیوار چهارم راه و هدف مشترکه. یعنی به نظر من اینا موضوعهای اصلی و اساسی هستن که در خانواده امروز مطرحن. اما زیرش یه دونه پایه میگذارم و میگم foundation و پایه این چهار، اگر هر چهار باشه پایینی ای نباشه، کار این خونه تمام و اون حرمته.
دقیقا.
یعنی مسئله حرمت و پذیرفتن دیگری به عنوان یه انسان، نه شی و کالا، به عنوان هدف نه وسیله، و رعایت همه حقوق او و مواظبت از حد و مرزش و حتی از جنبه های ظریف و لطیف و حساسش، انسان رو تو زندگی زناشویی به هم نزدیک و نزدیکتر میکنه، برای که ما از همه آسیب‌ها و فشارها و مسائل و مشکلات جهان میگریزیم و باید به یه پناهگاهی پناه ببریم. و اینجا اگر قرار باشه کسی قصد تحقیر ما رو، سرزنش ما رو، دائما گله و نق و شکایت داشته باشه، در دنیای امروز آدما دیگه اون وقت و انرژی رو و یا توان رو ندارن. بنابراین اون مطلبی که گفتید بسیار بسیار مهمه. البته و متاسفانه بسیاری از خانواده ها اصولا لغات زشت به کار میبرن، به حریم و حقوق هم تجاوز میکنن، رعایت حال دیگران رو نمیکنن، آنچنان در خودشون و در دنیای خودشون غرقن که فراموش میکنن دیگری ممکنه در حال و شرایط دیگری باشه. درست مانند بسیاری از پدر و مادرها که در حالی که 30 سالشونه وقتی با بچه 3 ساله حرف میزنن، فکر میکنن که سطح تفکر و حس و احساس و اندیشه اون کودک مانند خودشونه و حتی به حساب خودشون استدلالی برای کودک میکنن راجبه از یه اسباب بازی که حتی یه آدم بزرگسال هم ای بسا حرفشون رو نمیپذیره و درست نمیدونه، چرا سه بچه 3 ساله که اصلا اونا رو نمیفهمه. بنابراین موضوع حرمت، حالا اگر البته من و شما نظرمون شبیه هم باشه که یه نوع ظرافت و لطافت و مواظبت و مراقبت و رعایت دیگری هست و در این حال قبول به حق او، به سهم او، به آزادی او، به استقلال او، موضوع فوق العاده مهمی است. چون مفهوم حرمت در اون پوست روانی هست، معناش این هست که همونطور که پوست من و شما ما رو از هم جدا میکنه و تکلیف آنچه که از آن منه و آنچه که از آن شماست رو معلوم میکنه و ضمناً شمایید که باید با خوردن غذا درد دلتون یا گرسنگیتون رفع کنین، منم همینطور، مفهوم حرمت یا حرمت نفس دقیقاً به یه فرق میگه که تا کجا میتونی بیای و کجا باید بیستی و ضمناً همیشه باید بپذیری من منم و تو تو، و اگر تو حالت بده قرار نیست حال من رو بد کنی، و اگر تو عصبانی هستی قرار نیست به حریم حقوق من تجاوز کنی، و اگر تو به کار بردن یه واژه و لغتی رو خوب و درست میدونی دیگران که به تو گفتن ناراحت نشو، ولی من از این کلمات و حرفها ناراحت میشم و بنابراین تو قرار نیست این گونه با من صحبت کنی. تکلیف این موضوعها و مسائل حرمت است که باید رعایت بشه و به همجاست که سخت با شما موافقم که در این زمینه افراد باید خاطرشون آسوده باشه که یک کسی که اینقدر بهش نزدیک شدن اونها رو از پا در نمیاره، چون اتومبیل این خیابون اون خیابون با هم تصادف نمیکنن، یا اتومبیلی که در یک خیابون نزدیک همون تصادف کردن، و به همین جهت است که مهمترین عامل تصادف این است که ما متوجه حد و مرز نباشیم و مثل اتومبیلی که از خط خارج میشه به دیگری بزنیم. من این 2 دقیقه 3 دقیقه توضیح رو دادم برای اینکه پیام ها برسه، از پیام ها بگذاریم با خاطر آسوده بتونیم با هم صحبت کنیم. روی خط باشین، من در خدمتتون هستم. شنوندگان ارجمند با ما باشین.
سلام، من لاریس میکاپ آرتیست، نام آشنا در چهره هنری. میخواستم مکان جدید کاری خود را در سالن جوزه بر بیورلی هیلز به جامعه ایرانی عزیزم برسانم. خواهشمندم برای تعیین وقت قبلی با من با شماره 310-278-7646 310-278-7646 تماس بگیرید. مشتاق دیدار چهره های شما هستم. عضو 08 و 5500 ایرانیان. لاریس در جوزه بر.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به کلیه پرونده‌ها. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فروکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعقید وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040
سلام، من سیامک کلهر هستم. میخواستم از شما شنوندگان عزیز رادیو ایران دعوت کنم که همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر با من و برنامه شگفتی های رایانه در لس آنجلس کانونشن سنتر ساعاتی را بگذرانیم. برای اطلاعات با سایت اینترنتی رادیو ایران 670amkirn.com و یا تلفن 818-627-1116 تماس بگیرید. 818-627-1116.
نورو فیدبک، درمان افسردگی، استراب، وسواس، بیخوابی. نورو فیدبک، ADD، ADHD و تست تووا. من دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاران از طریق روان درمانی و نورو فیدبک با قبول اکثر بیمه ها. 818-817-8737 عضو 08.
فرارسیدن دهمین سالگرد تأسیس رادیو 670 AM را به همه کارمندان زحمتکش این رادیو تبریک میگویم و آرزو میکنم همواره در راه خدمت به جامعه ایرانی موفق باشند. صالح یوسفزاده، امور حقوقی کارمند و کارفرما.
افراشت تر شد KIRN 670 AM و کانون هنر ایران برگزار می‌کند. برای ایران، کنسرت بزرگ گروه شمس به سرپرستی کیخسرو پورناظری، اجرای پرشور موسیقی ملی ایران، شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیط در گیشه UCLA، تلفن 310-825-2101, UCLA تیکت بستر، میوزیک باکس، کیو مارکت و سوپر اروان. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
اگر در پرداخت اقساط ماهیانه مشکل دارید و یا خانه شما به حراج گذاشته شده، حتما قبل از مراجعه به هر دفتری در سمینار لا مودیفیکیشن شرکت فرمایید. 818-614-4848.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من قبلش واسه این میگم اگر یه سری کلمات استفاده میکنم، ولی به هر حال چیزی که هستش که دوست دارم نظر شما رو بدونم. ببینید اخیرا هولوش مثلا 3 الی 4 ماه هستش که چندین بار این کلمات رو استفاده کرده در مورد من. یکی اینکه به من میگه، به من میگه تو احمق و ابله هستی و عقلت نمیرسه که چیکار میکنی، شعورت نمیرسه که چی میگی و خیلی حرفا چرت و پرته. یه سری حرفا رو شنیدی بدون اینکه بفهمی اونها رو به زبون میاری و توتیوار تکرارشون میکنی، به اندازه یک بچه 3 ساله هم نمیفهمی. و مثلا در مورد احمق که من بعدن ازش خواستم که برای من توضیح بده منظورت که چیه که من احمق هستم، میگه که احمق کلمه مصداقی هستش. مثلا تو در زمینه سکس احمق هستی، در زمینه ارتباطات احمق. من میگه به من میگه که تو اولین دختر 35 ساله هستی که من میبینم که تو این سن با هیچ کس سکس نداشتی.
حالا شما برای چی هستوش؟ مگه آخه ببینید اشکال کار این است که مجبورم اذیتتون بکنم با وجودی که ناراحتید. مگر از حرف دیگران ناراحت میشم؟ یه دلیل شخصی هم براش هست. برای شما تو خیابون میتونین رد بشید، من یه کسی به شما بگه مرد سیاه‌پوست سیبیلو چرا فوش میدی، شما چرا ناراحت وقت نمیشید؟ برای که شما نه مردید نه سیاه‌پوستید نه سیبیل دارید، به شما بر نمیخوره. وقتی بهتون بر میخوره معناش این است که متأسفانه یه مقداری با ایشون موافقی.
نه آقای دکتر، خب من چجوری میتونم بکنم که چی میگم؟ به قول شعر حافظ، گشتن در این جهان آخر کار، دلبری برگزیدم که نپرس. بعد از این مدتی کسی رو انتخاب کردم که میخوام باهاش باشم و اون آدم داره با من اینطوری رفتار میکنه و من ناراحت
شدم. نه 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 صبر کنید. نه ببینید، شما مثل اینکه رفتید یه کسی قرعه بهتون افتاده، بعد گفتن این آقا رو ببرید، بعد حالا متوجه شد ای بابا این مثلا قرعه پوچه. این داستان یعنی چی؟ کی به شما گفته ایشون بعد از این مدتی ایشون مال شما هستن؟ بعد فهمیدید ای بابا ایشون ای با ایراد دارن. این چه نگاهی است به موضوع؟ اگر شما فکر میکنید که این حرفا رو ایشون دارن به شما میزنن که دارن میزنن این گونه که شما میگید، مثلا نمیدونم شما چرا فکر میکنید که ایشون رو بعد از مدتی پیدا کردید، مگر اینکه انقدر در این تنهایی و نداشتن یار و همسر و اینها خودتون رو کوچک و حقیر و ناچیز کردید که حالا فکر میکنید به هر قیمت و هزینه‌ای که شده باید یک کسی رو پیدا کنید. اصلا من نمیفهمم شما رو. یک کسی به من برگرده یه حرفی بزنه که فکر کنم خیلی غیر مهربانانه و منصفانه هست، غیر منصفانه است، ول میکنم. من دیگه بحثی باش ندارم، من بلافاصله متوقف شدم میرم دنبال کارم.
من میتونم بفهم آقای دکتر، بارها باورت میده این فکر کردم. یعنی خیلی وقتا چون من خودم همیشه کسایی که مثلا دوستام که برام تعریف میکردم میگفتم خب بابا تو چی دیری داشتی که اونجا موندی، برای چی میموندی اونجا؟ ولی حالا میگن چی آدم وقتی بیرون گود وایستاده میگه یه کاری بکن، ولی وقتی خودش درگیر میشه.
نه اصلا این حرفا، اصلا این حرفا درست
نمیدونم آقای دکتر. یعنی خودم هم بارها فکر کردم که برای چی من دارم ادامه میدم، برای چی موندم توی رابطه.
خب جوابتون به خودتون چی بوده؟ I'm desperate.
نه چون ببینید این آدم یعنی موارد مثبت هم داره.
نه اصلا صبر کنید، بحث که این نیست عزیز. من تو زندگیم برای چی میمیرم؟ برای که مثلا دست و پام درست کار میکنه؟ نه، برای که فقط یه جایی تو بدن من خوب کار نمیکنه منو میکشه. ما قرار نیست با یه چیزی روبرو بشیم که هرچی ما میخوایم داشته باشه، ولی یه حداقلی از همه چیزا نباید داشته باشه. یعنی یه چیزایی هست که وقتی هست موضوع منتفی است. مثل که شما با یه کسی آشنا بشید که مرده، بقیه چیزاش خیلی خوبه، انسان خوبیست ولی مرده. یا یه آدمی که همسر داره، یا یه آدمیست که اونور دنیاست میخواد توی ژاپن زندگی کنه، شما همه چیزتون به هم میخوره غیر از این موضوع که شما نمیخواید برید در ژاپن زندگی کنید، ژاپنی هم بلد نیستید، تموم شد. اینکه این آدم هزار تا هوس داره که آدم نمیتونه بگه که حالا ژاپنیش فرقی نمیکنه. نه، من تو ازدواج عزیز یه حداقلای سر یه موضوع هست که اصلا نمیشه ازش گذشت. آخه شما میتونید مثلا فقط بگید آقا من همه چی تو زندگیم دارم ولی آب ندارم، خب میمیرید.
ببینید آقای دکتر، حالا سر این کلماتی که استفاده کرده، اینها مواردی بوده که من مثلا فرضی در زمینه سکس، من معتقد بودم که تا وقتی که ازدواج نکردیم نمیخوام سکس داشته باشیم، ولی ایشون میگفت که نه، همچین چیزی اصلا درست نیست، تو اگر این حرف یه جایی شنیدی همجوری نفهمیده فکر میکنی که همین هست. نه، اگر در مرحله عمل قرار بگیری اینجوری نیست.
مثلا نمیفهم یعنی چی در مرحله عمل قرار بگیری. شما در مرحله عمل قرار گرفتی تو اینجوری بودید، ایشون چه استدلالی داره میکنه؟ یه کسی برمیگرده میگه من باورم این است که قبل از عشق و ازدواج نمیخوام رابطه جنسی داشته باشم، بعدم میگه من 35 سالم نداشتم، ایشون راجبه چی داره بحث میکنه؟ درباره عقیده شما حرف میزنه یا درباره دروغی که شما دارید بهش میگید؟ شما که دروغ بهش نمیگید، حقیقت رو دارید میگید. درباره عقیدتون هم میتونید بحث کنید. بله، ایشون حال ناراحتیش از این موضوع چیه؟ ایشون خیلی خوشحالتر بود که شما نصب کنید، ایشون خوشحالتر بود اگه شما با یه زیادی قبلا همخوابه شده بودید.
به نوعی من فکر میکنم، برای اینکه میگه که وقت تجربت، یعنی من که حالا تجربه، یعنی اینکه میگه دیدت بازتر میبود.
نه هیچ دید اصلا اصلا. خب اگر اینجوری بود تمام روسپیا بازترین دید رو در جهان داره. این حرفا چی عزیز؟ نصب کنید عزیز. ببینید، نه ببینید، شما اگر دوتایی میخواید یه بحث بیخودی بکنید، من نمیدونم، خب بکنید، ولی اینا مال دو تا آدمی که میخوان بفهمن و بدونن نیست. شما سر کلاس دانشگاه که نمیتونی اینجوری بحث بکنی. من رو خط رادیو اجازه نمیدم کسی اینجوری بحث بکنه. تو مهمونی ها هزار بار شاهد بحث ها بودم، متاسفانه رو خط رادیو تلویزیون ها، تو برنامه های دیگه هم بودم، یه مقدار بیخودی حرفایی زده میشه که ای کاش اصلا زده نمیشد. آخه حرف قاعده ای در رانندگی اصولی داره، تغذیه اصولی داره، پزشکی اصولی داره، گفتگو هم یه اصولی داره. شما که نمیتونید همینجوری یه سری حرف بزنید و بعدم حرفی که خشمگینتون میکنه، غمگینتون میکنه، شما رو اینگونی آزار میده، اونم در مواردی که دو تا آدم میخوان بشناسن، صحبت از عشق و ازدواج مثلا میگم چی میگید؟ مثل که شما بگید که ما میخوایم عروسی کنیم و بنابراین به خانواده عروس و داماد گفتیم تفنگا و کاردا و چاقوا و زهرا و سمار بیارن بزنیم ببینیم حالا شاید مثلا 100 نفرم کشته بشن یا 200 نفرم زخمی بشن برن بیمارستان. اسم این عروسیه؟ آخه این که من چه دلیلی داره که با یه کسی باید بجنگم تا باش ازدواج کنم؟ من اون اصلا نمیفهم. من الان تو این گیر کردم که شما دوتا چی کار دارید با هم میکنید؟ مگر این که دوتایی متاسفانه دوتا آدمی هستید که فکر کردید رابطه یعنی جنگ، و این هست نه این که فکر کنید من شما دوتاست. ما در کودکی متوجه میشیم که با دیگران رابطه داشته باشیم. این رابطه دو گونه است. یکی رابطه مبتنی بر محبت و مهربانی و همکاری و یاری و یاوری. یکی رابطه مبتنی بر رقابت یا جنگ و جدال. یعنی competition or conflict. بنابراین من باید تو competition از تو برنده باشم. برای که تمام مدت تو خونه هم قرار بوده با خواهر برادران برنده باشم. یا تو مدرسه بوده یا تو محیط ورزشی بوده. الانم که زن میگیرم شوهر میکنم باید از زنم برنده باشم، برنده منم بازنده اون. تمام روابط و بازیهای کودکی هم متأسفانه برده باخته و بعدم هر زمان لازم شد تقلب میکنم، همه حرف و کاری هم انجام میدم. خب اگر یه همچین آدمایی هستید، شما جنگجویان خسته شکسته خونالودی. شما فقط وقتی که خوابتون میبره در حال صلحی، یا وقتی خسته میشید دیگه از پا میافتید راست از این برمیه، دوتای همدیگر اذیت میکنین. وقتی به یه جایی رسید که گریه دیگری رو در آوردید و غمگین و ناراحتش کردید و خودتون متوجه شدید که دیگه تو قوانین جنگم دارید جنایت جنگی میکنید، ول میکنید، ولی دو مرتبه فردا شروع میکنید. به همین جهت است که رابطه ای که دوتا آدم میخوان با هم به جنگن رابطه ای نیست که تو دنیای امروز آدم ها حاضر باشن به دنبالش برن و ما قرار بریم خودمون رو درست کنیم. که ما اصلا محل جنگ نیستم، اصلا حوصله ندارم عزیز. من اگر کسی دور برم بخواد قور و نقم بزنه اصلا تحملش ندارم. اصلا
حقیقتش رو خواهید تو اینجوری، یعنی واقعا، یعنی حالا میدونم شاید ناخودآگاه ممکنه به این مسیر میافتیم، ولی اینجوری نیستش که بخوایم با هم بجنگیم.
عزیز نه باز حرفای عجیب و غریب نزنید قربونتون. شما مهندسید، چیزایی میگید که با ما اگر نمیخوایم با هم بجنگیم قرار نیست بجنگیم. یه دفعه ممکنه من به شما ماشینم تصادف کنه، ولی من هر روز که با شما ماشینای دوربر تصادف نمیتونم بکنم. من میگم واقعا ناآگاه، دلمونم نمیخواد. خب من اگر هر ظرف یک سال گذشته 20 دفعه تصادف کردم که این دیگه تصادفی نیست.
نه متوجه هستم، شاید یه علتی هم تو زنگ زدم به شما این هستش که بفهمیم که واقعا داریم چی کار میکنیم. ببینید مثلا یکی از موارد دیگه‌ای که منو متهم میکنه تو ارتباط هستش. حالا بذارید من اینو به شما بگم. روز اولی که ما با هم آشنا شدیم ایشون یه لیستی برای من آورد، یعنی نایک بیاره صحبت که کردیم، اسامی دخترایی که اینجا باهاشون دیت کرده و یا دوست بوده و یا هر ارتباط دیگه‌ای رو داشته.
نه صبر کن، شما برای چی همچین لیستی رو خواستید؟
من نخواستم.
برای چی ایشون اینو داد؟
علتی که گفت میدونین چیه؟ جریان همین هستش. اینا توی اکیپی از این فیسبوک هستن که اینها هر دوستای این اکیپ هر دو هفته یک بار حداقل یک مهمونیای برگزار میکنن و میرن و چند تعدادی از اون دخترها توی مهمونی‌ها هستن و من مطمئنم علتی که ایشون اینو گفته نه بر مبنای صداقت، بر مبنای این بوده که فردا از این گوش اینا به گوش من میرسه که این کسی بودی که باهاش دیت کرد، این کسی بودی که باهاش دیت کرد، این کسی بود که باهاش دوست بود، این کسی بود که ایشون ازش افکاس کرده اون نیومده. بنابراین ایشون خواستن همون دفعه اول همه اینا رو لیست کنن که بگن که من با اینا حالا بودم، حالا دیگه تموم، یعنی بدونی.
نه تمومش نه، صبر کنید. ببین آدما قرار وقتی که با کسی میخوان ازدواج کنن ببینن که هر دو تا در اون دایره قرار میگیرن که اون آدم میخواد. بنابراین اگر یک کسی هست که باورش اینه که میخواد با زنی مردی ازدواج کنه که روابطی نداشته باشه یا روابطی قابل توضیح و توصیف داشته باشه یا توجیه داشته باشه، کم محدود، که با اصول اخلاقی و انسانی دو تا بخونه، این آدم آدمی است که آدم به دنبالش میره. ولی اگر رفیق شما با کسی روبرو شدید که از اون دایره خارج شده، درست مثل کسی که سنش از شما 40 سال بیشتره، موضوعش منتفی است. بنابراین اگر شما کسی هستید که با اون باورها درباره خودتون هستید، بعد اونور قضیه کسی است که تو زندگیش اگر من نمیدونم خیلی شلوغ پلوغ بوده، دو تا نکته است. یکی اینکه آیا اصلا شما تو اون چارچوب دایره همدیگه قرار میگیرید یا نه، سوال دوم بعدش میخواد باش چی کار کنه. یعنی
یه علتی که ما الان داریم با همه اینجوری کانفلیکت داریم همین هستش که تو این چارچوب نیستیم. یعنی من آدمی نبودم که من نگاه کنید فرض کنید اگر که یک کسی رو احساس میکردم که حالا یا من یک گرایشی به اون پسر دارم و یا اون یک گرایشی به من داره، یه بررسی کوچولو میکردم. اگر میدیدم که فرض کنید به هر علتی نمیتونیم ما با هم دیگه باشیم، من اون رو ارتباط شروع نمیکردم.
خب درستش
هم یعنی از زمان دانشجویی من همیشه اینجوری بودم.
خب معلومه
ارتباط واقعا نمیکردم.
خب همین درستش هم همین عزیز.
ولی ایشون نه، ایشون ما میگه که نه آدم باید ارتباط داشته باشه و یکی از چیزایی که داره همش میگه مثلا ما این که آدم رو بشناسیم اون یکی رو بشناسیم، یعنی دوست داره که تعداد آدمایی که میشناسه زیاد باشه.
من اصلا کاری به شناسایی ندارم، ماجرای شناسایی خیلی فرق داره تا استفاده. اینکه شما
ایشون ببینه قصد ازدواج داشته، میرفته با اینا دیت میکرده و یا دوست بوده باهاشون، یعنی چیزی نبود که بخواد که مثلا ارتباط غیر از ازدواج. به دنبال این بوده که از بین این آدمایی که دوره برش هستن یکی رو بتونه انتخاب کنه و ازدواج کنه. یعنی چیزی که برای
حالا
من
چرا اومده یکی نه صبر چرا ایشون اومده کسی رو انتخاب کرده که تو اون دایره اصلا نیست؟
یعنی کدوم دایره؟
تو اون دایره ای که آزاد باشه با این اون باشه بعد به هم بخورن. ببینید ایشون دنبال یه دوی دایره‌ای بوده که آدم‌ها به هم می‌خوردن، ایشون خواسته به اون آدمی بخوره که بعداً به درد هم می‌خورن. شما که خارج از این دایره اید. یعنی من راجع به شما نمیگم، راجع به ایشون میگم. بذار ازتون یه سوال بپرسم، شما دید دلیل اصلی جداییشون از ازدواج اولشون چی بوده؟
ما حالا خودشون هم هستن میتونن از خودشون.
نه من نمی‌خوام بدونم شما چی میدونید.
از من الان خدمت هستم. چیزی که به من گفتن این بوده که دخالت بیش از اندازه خانواده اون دختر در زندگی اینها.
اوکی.
این دلیل اصلی جدایشون این بوده.
حالا اگر به شما بگم سه تا چیز خوبه ایشون چیه که شما تو این رابطه موندید یا میخواید ادامه بدید چه هست؟
ببینید من حالا این بر اساس ما الان 9 ماه حدودا نزدیک 10 ماه هستش که با هم در ارتباط هستیم. اون چیزایی که دفعه اول برای من جذابیت ایجاد کرد ایشون و کماکان وجود داره، ولی حالا چون نگاه من یک کمی متفاوت شده نسبت به ایشون به دلیل مسائلی که اتفاق افتاده، ممکنه که اون پررنگی در لحظات اول و روزهای اول نباشه. چون معمولا وقتی که صحبت میکرد به نظر میرسیدش که توی صحبتاش اگر در مورد کسی صحبت میکرد، حالا مخصوصا حالا این مورد خاص که میگم در مورد اکس وایفش که صحبت میکرد، جانب انصاف رو نگه میداشت، سعی نمیکرد که متهم کنه کسی رو.
از کجا میدونی؟
یعنی جوری نبود که مثلا که همش تقصیر اون بود.
اصلا
اون
فرقی نمیکنه. نصب کنید عزیز. من اگر 100 دفعه زدم تو سر اون آدم و اون یه دفعه زده، برگشتم گفتم من 2 دفعه زدم، البته اون یه دفعه شما نمیتونید بگید حقیقت رو به من گفت. حقیقت اون سره نه دو. ببینید من اصلا نمیدونم، من میخوام فقط ذهنیت شما رو بدونم. شاید همه حرفایی که میزنید درسته، اصلا ایشون از اونم هزار برابر بهتره، ولی من اصلا استدلال شما رو نمیفهم. یعنی من دقیقا باز گرفتاریم، متاسفم بگم، امیدوارم به کسی بر نخوره. سیستم مغزی بسیاری از شما که با فیزیک و ریاضی آشنا هستید به گونه ایست که یا وقتی به مسائل انسانی میرسید به یک باره یا عامل اکس وسط تمام معادلات میذارید که هرچی دلتون خواست اوضاع رو عوض کنید، یا به همون سفت و سختی پدیدهای ریاضی میمونید. نه، من اگر یک کسی آمد گفت بذارید من حقیقت رو به شما بگم، من یه دفعه رفتم دزدی کردم و رفتم زندان، که من میگم بابا چه آدم شریفی روز اول گفت. نه، ایشون 50 بار رفته زندان.
درسته.
این داره داره میگه برای که اونو بپوشونه.
بله بله.
خب
من تصمیم در مورد اون لیستی هم که به من گفت، من بهتون گفتم، یعنی من فکر نکردم که شون بر اساس صداقت و حقیقت و چه آدم خوبی دارم. من مطمئن بودم که
خب شما که الان برگشتید به من این حرف زدی در مورد این مرحله اول که ایشون به شما منصفانه راجع به قبلیش صحبت کرده، من که چیزی ندیدم ازید. از کجا شما مطمئنید؟ شما دلتون میخواست اینجوری ببینید. نمیگم ایشون اینجوری نیست، ای بس ایشون 10 برابر از اینم بهتره. بحث من این نیست، بحث من این است که من چرا نخواستم با ایشون صحبت کنم، خواستم با شما عرض کنم. شما از کجا میای؟ برای اینکه شما خیلی راحت صفر و صد میشید، یعنی شما جهان رو میسازید، کوشش میکنید. اگه دلتون خواست که این مثلا خوبه، یه دو تا صفر میذارید جلوش، می صفر که مهم نیست، اون ریاضی هم خونه، ولی مهمه وقتی جلو عدد قرار میگیره، اون پشتش قرار بگیره شاید فرقی نکنه. اگر جمع بشه فرقی نمیکنه، ولی اگه ضرب بشه که صفر میکنه. یعنی من نمیدونم شما چیکار دارید میکنید. بذارید پیام ها رو بشنویم، شاید بتونیم به جایی برسیم. روی خط باشید لطفا. شنگال ارجمند با ما باشید.
فرجون از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم، پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکلی داره میاد؟ آره خودشه. مشکل جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتمو کشیدن، هم تمام لکه‌های صورتمو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. تلفن تماس 310-208-98-98.
اگر بعد از تصادفات و درمان هنوز هم از درد رنج میبرید، به سخنان دکتر مهناز مری عظیم همین یک شنبه از ساعت 1 توجه کنید. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از رادیو ایران.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
همین شنبه ساعت 11 صبح دکتر سیروس بدیعی فوق تخصص در انواع بیماری های گوارشی و سرطان روده و معده در برنامه کارشناسان حضور خواهند داشت. 818-346-9911.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، پرسیدین از من که چیز خوبی که داشت، حالا اولیش که به هر حال چیزی که به ذهنم میرسید بهتون گفتم. چیز دیگه ای که به نظر میرسید آدم مسئول و متعهد توانایی به نظر میرسید.
حساب کنید مسئول، متعهد، توانا یا کاملا کنترل کننده؟
نه کنترلی نیست. نه
شما داره به شما عزیز، داره به شما میگه تو اینجوری اونجوری هستی، شو کنترلینگ نیست، حتی به ذهن و ذهنیت شما کار داره.
من حالا نمیخوام اینقدر یه طرفه قضاوت
مثلا
رو
کنم، مثلا
اون ممکنه عزیز من راه خودش من رو من
نه نه من اصلا نمیفهمم شما رو. ببینید شما گفتم مهندسی، اون اکس شما عزیز من، من اگر امروز روزه که نمیتونم بگم، حالا چون میگم روزه ولی نمیخوام یه طرفه، روز روزه دیگه، ما دیگه سر واقعیت که نمیتونیم شک کنیم و عقیده که نداریم سر واقعیت. من در شما دارید به من ببینید عزیز، شما از اون ور دارید به من میگید ایشون اون همه حرفا رو میزنه که شما رو به هم ریخت، حتی نتونستی صحبتتون ادامه بدید. درسته؟
درسته.
اون همه حرفای مختلف متفاوتی که اصلا هیچ دلیل نداره، اگر یکی کسی رو اینجوری میدونه اصلا باش بمونه، یعنی اگر ایشون نظرش راجع به شما اینه اصلا برای چی مونده؟ بعد شما برمیگردید به من میگید مسئول، ریسپانسیبلیتی. میدونین چی ریسپانسیبلیتی؟ توانایی ریسپاند و ابیلیتی، توانایی پاسخ به شرایط و موقعیت، نه واکنش، نه حمله، نه انتقاد، نه اعتراض. اون که مالکیت، اون که کنترله. من علامتی از ریسپانسیبلیتی همون اطلاعات کمی که شما دید، اینا با هم در تضاد و تناقضن. برای اگر مقصود شما از ریسپانسیبلیتی اینه که سخت کوشه، میتونم بفهمم، یعنی یه آدمی دنبال گوگتره، هدفجوه، پیش میره، فعاله، پر انرژی، پرکار، مولده، میفهمم اینا باتونه باشه، ولی با مسئول متفاوته، برای که اینا بیشتر اوقات برای خودشونه و نه برای شما، و اینا برای ازدواج موضوعی بسیار کم اهمیتیه. در
حالا سوم میشم بگم باز اون هم باید بگیم که دارم اشتباه میکنم یا نه. سومیشو در حقیقت میشم چیزی بحث احساسی هستش. من بودن و حضورش رو دوست داشتم، یعنی زمانی که کنارش بودم.
من اصلا میدونم موضوع شما چیه. موضوع شما این است که شما به هر دلیلی به ایشون قلاب شدید و چسبیدید. شما تماما پیداست. شما حال یک کسی رو دارید، مادری رو دارید که از بچهش داره شکایت میکنه. بچه معتاد، تنبل، بیکارش، که آخر کارم میگه خب قربونش هم برم.
حالا من سه چیزی بعدش هم بگم که تأییدی باشه برای جملاتی که شما گفتید. به نظرم بعد یعنی میاد که بعد وقتا تنبل و به سلامت فیزیکی و طبعا روحی روانیش اهمیت نمیده و بعد وقتا به نظرم که خودشو خیلی قبول داره، یعنی اون بحثی که شما میکنین بحث خودشیفتگی، بعد وقتا احساس میکنم به نظر آدم خودشیفته میاد. حالا آقای دکتر به اطمینان یه چیزی بگم که بحث برانگیز هستش بین ما زیاد، تو همین اکیپ دوستایی که ایشون دارن و ایشون خیلی دوست دارن که تو مهمونی هایی که اینها تقریبا هر دو هفته یک بار برگزار میکنن برن. من مخالفتی ندارم، من میگم که ماهی حداکثر دو تا مهمونی، بیشتر از اون نه، برای اینکه آدم هزار یک کار داره که در
نه 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 بهانه نه 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 صبر کنید، اینا خوبن مثل ورزش، هر شب میشه رفت. نه نه شما قبول دارید که بدن، میگید کم برو.
نه نمیگم بدن، نه. ولی میگم آخ گوش بده آقای.
نه 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 گوش نمیخوام. شما تکلیفتون من روشن کن. با من اون بازی یک پایشون کنه نکنید. شما من بگید که دوست دارید که ایشون این روابط رو ادامه بدن یا نه.
یعنی ببینید آقا نه آقایی تو برای هر هفته دوست ندارم. نه اینو بگم آقا هر هفته تو مهمونی ها باشه نه.
مثلا سالی یه دفعه الواتیز اوکی، ولی هر شب عزیز یه ذره واقع بین باشید. من نمیدونم این مدارک مهم. من در ایران که بودم ما صبر کنید، من در ایران که بودم همین گفتگو رو داشتیم و بنابراین در دانشگاه آریامهر اون زمان همین شریف قرار بر این شد که یه درسی بذارن روانشناسی و جامعه شناسی ایران و بنده فقط یه جلسه رفتم فهمیدم اونجا جای من نیست. علت چم این هست بچه های مهندسی اصلا یک دنیای عجیب و غریبی دارن. ای بس هم به شما بگم که برخورد اول من، نه برخورد، اتفاقات جلسه اول طوری شد که من از اونجا آمدم بیرون و گفتم من دیگه هرگز نمیرم. درس تعطیل شد، یعنی اعلان کردن گذاشتن تو برنامه تعطیل شد. علت هم بسیار روشنه، برای اینکه الان دارم در شما میبینم عزیز. شما راحت کنی خودتونو، این نوع روابط رو یه آدمی مثل شما دوست نداره، درست نمیدونه، ولی چون نمیتونه به ایشون بگه نه و چون نمیتونه اثبات کنه که اون غلطه و چون ایشون ثابت کردن که این تویی که عیب و ایراد داری که این چیزا رو دوست نداری، نتیجتا گفتی حالا ما یه دفعه یا دو دفعه اشکال نداره.
براتون بگم علتش چی هستش؟ دوست تو علتی که حالا من خیلی مایل نیستم به این جریان.
من اصلا سوالم این نیست. ما به اندازه کافی رو خط رادیو ایستاریم. نه عزیز، من میخوام شما خودتونو بشناسید. مرزم این است که شما این روابط رو دوست ندارید. ماهی یه دفعش فرقی نمی کنه. مثل اینکه آدم بگه همسرم اشکال نداره که ماهی یه دفعه بره بیرون با دوستاش یه کاری هم کرده. فرقی میکنه با هفته یه دفعه؟
من خدایش آقای دکتر، من اینجوری نیست که نخوام مهمونی نریم.
من بحثم مهمونی نیست، این نوع جلسات هپل هیپوه که از حرفای شما پیداست.
آفرین. آره
پس مثل که آخر من که نمیگم شما با مهمونی مخالفی، شما هفته سه روزتون هفته استدلالتون به نظر من دروغه که ما البته چون وقت نداریم و انرژی من را با صرف پیشرفت های علمی و فلسفی کنیم. نکنید خانم. او مای گاد، من نمیدونم کیا به خدا این دانشگاه ها هیچی ولش کنیم. ترسم آخ یه عالم مهندس دشمن من بشن. به اندازه کافی من دشمن دارم.
آیا مهندس نبوده خیلی چیزا موجود
نمیاد؟ کاملا با تون موافقم، ولی به همون اندازه که درست میکنین خرابش هم میکنین. من رو بحثم اونجا نیست، بحثم که تو این حریمه، یعنی وقتی چون واقعا دوگانه اید، یعنی چون من با هزاران هزار نفر دوستان کار داشتم، یا یه سیستم کاملا ریاضی فیزیکی مکانیکی رو میارید به مسائل روانی اجتماعی که اون خیلی بهتره، یا اینکه میاد میگید اینا چون باید یه عامل یه ذریب اکس ناشناخته تو تمام معادلاتون هست، هر وقت دلتون خواهد جواب دید آخر کار من متاسفانه شما رو بیشتر از خودتون میشناسم، اشکال کار من اینه و بنابراین تکلیف کار روشنه. خب ایشون اگر بخواد اینگونه به زندگی، یعنی اینگونه نگاه میکنه، اینا رو درست میدونه و شما آنگونه که هستید، من به شما بگم شما به دلیل جذبتون به هم دیگه به خاطر همون داستان اپوزیتتونه، یعنی اپوزیت اترک اند دن اتک. علتش این است که شما بسیاری از چیزایی رو که چون اون حساسیتتون اینجوری هست. ببینید عزیز، من همیشه مثالی که زدم که فراوون دیدم اینه. شما فرض کنید مخصوصا یه دختر خانومی هستید، خجالتی، مواظب، مراقب، محتاط، محافظه‌کار، نگران، همه اینا که غالبا ترکیب میشه از شما مثلا یه دختری میسازه که از نظر ملاکای آدمایی که نمیدونن بسیار موقر، سنگین، متین، فهمیده. ولی شما از این همه بسته بودن و یخ زدن خودتون خسته اید، ولی میدونید شما راهی برای شکستن از این یخ و بیرون آمدن ندارید. میرید توی مهمونی یه پسری رو، یه مردی رو میبینید که میبینید آگاهی داره، دانایی داره، از فرصت و امکاناتی برخورداره، اما شاد، سرحال، پر انرژی، حرفشو میزنه، راحت، آسوده است و برخلاف شما یخ زده، اون یه رودخانه روانه. بنابراین شما عاشق این هستید که یخ خودتون رو بنازید تو رودخانه اون، به این دلیل و به این امید که این حالش او رو هم شما پیدا کنید. اشکال کار این است که بعد از این مدتی شما ابداً با اون نگاه در حال حرکت او راحت نیستید. مثال دیگه‌اش رودخانه است و سنگه، و این دوتا آدم، یعنی یک کسی که مثل شما اینگونه بسته است با یک کسی که آنگونه بازه، معمولاً به هم کشیده و کشانده میشن. علتش این است که او هم خسته است از این همه در فضا و هوا بودن و به دنبال یه پایه و ستونی میگرده که بشینه و بمونه، درست مثل چادری که باد این ور و برش بره، ما کوشش میکنیم چهار تا پایه‌شو بکوبیم که حالا باد نتونه تکونش بده. ولی اشکال کار این است که بعد از یه مدتی او میخواد بره. او ماندنی نیست و شما هم نمیخواید دیگه برید چون رفتنی نیستید و اون وقت اصلا گرفتاری پیدا میشه. اتفاقا علاقه های سوزانی که همراه با جنگ و جدال و بازی و لجبازی است که تو خیلی از فیلم هم شما میبینید که اونایی که آشنا هستن سناریو رو به درستی مینویسن، این جدالی است که شما دوتا میکنید، درست مثل یه اسب سرکش که هر کی سوارش میشه رو میکوبه زمین، ولی بالاخره وقتی که یک کسی کنترلش رو به دست میگیره، حالا یه اسب آرامی است که در اختیاره. اصلا داستان فیلم ها برخاست اسب سرکش یا حرفای از این قبیل، نمیدونم حتی شاید زن سرکش بود، نمیدونم، حتی این مقایسه هارم همینجوری اگر میکنم ببخشید، ولی قصد من این است که یه چنین حالی وجود داره. ولی اشکال کار این است که اینا برای دوستی، برای هیجان، برای جدال ذهنی، برای یه نوع چالش و مبارزه، حتی جنگ، جنگ تن به تن خون که پر از بستا خون و گرفتاریه، اینا میتونه خوب باشه، ولی با اینا نمیشه ازدواج کرد. شما به نظر من میرسه، صرف نظر از این که شما خوبید یا ایشون خوبن یا شما بدید ایشون بدن، که اصلا بحث من نیست، شما دوتا به نظر میرسه در بسیاری جاهات عکس همید و این عکس هم بودنتون که هر دو چون در اون حدی که هستید باش ناراحتید و ناراضید و درست نمیدونید و از متوسط مردم خودتون دور میدونید، وقتی هم دیگر پیدا کردید فکر کردید اگه شما دوتا رو جمع کنن از شما یه چیز درستی در میاد. نه، اینجوری نیست. شما با هم جمع شدنتون هر دوی شما رو به مرحله افراط و تفریط بیشتری بعدن میبره و بنابراین شما سخت‌تر از گذشته بسته میخواید باشید و ایشون بازتر از گذشته میخوان بازتر بشه.
آقای دکتر معذرت میخوام، من غلطی میکنم، حالا من نظر خودم رو میگم، گرچه شما فرمودین خیلی بهتر منو شناختید و من شکیتون ندارم، ولی من آدم بسته اصلا نبودم و آدم خجالتی نیستم. من تو جمع ها تعداد دوستایی که دارم، توی ارتباط هایی که هستم، یعنی اصلا آدم بسته و خجالتی تحت هیچ شرایطی نبودم که حالا چون ایشون
نه، من همچین مثالی رو برای آدم خجالتی در مقابل آدم باز زدم، قصدم شما نبودید، قصدم این است که شما ذهنیت خاصی دارید که از حرفاتون پیداست. ببینید، شما به یه لغتی که گفته به درستی بشه اهمیت میدید، ایشون نمیده، ایشون براش حالش مهمه تا
کلامش. مثلا شراب میخوره، مثلا حالا من که بگم مشروب خوره، مثلا میگه که تو همین مهمونیایی که میریم، مثلا یه علتی که به من گیر میده میگه تو مشروب نمیخوری، و فلان دختر که ایشون قبلا باش دیت کرده خیلی باحاله چون مشروب میخوره و سیگار میکشه.
ببینید، من به شما یه چیزی بگم، امیدوارم بهتون بر نخوره، امیدوارم به ایشون بر. من اگر با یک کسی اینجوری حرفم این حرفو بزنم از در میرم بیرون. بحث درباره این نیست که آخه اصلا یک چنین مقایسه‌ای شما رو از پا در میاره.
دقیقاً آقای دکتر، من بهش گفتم نگاه کنید، یه جریان دیگه که وجود داره، همین دختر خانم
شما
یه مهمونی تو خونش داده بود که من اون روز بهشون گفتم که تو اگر دوست داری، و خدایش اون موقع اینجوری نبودم، گفتم اگر دوست داری برو مهمونی این دختر خانم، همین دختری بود که ایشون قبلا باش دیت کرده.
آخه عزیز، چرا همچی کاری میکنی؟
آخه گوش بدید، برای اینکه منو حالا بذاری من بهتون میگم. بعد تو این مهمونی آقای دکتر، اینها کسی ایشون رو من دارم میگم، تو دفعه قبلی که مهمونی برگزار شده بوده اینا پانتومین بازی کردن، پانتومیمیای بازی کردن که به گفته ایشون، که به گفته شما آدم بازی هستش، ایشون کبود شده بوده از اون حرکات و موضوعهایی که بوده. و دفعه دومی که ایشون حضور پیدا کردن توی مهمونی که من گفتم من نمیام، که من اصلا دفعه قبلش هم نبودم، ایشون نقشای تمامش هم جریان سکشوال هستش، یعنی نقشای بازی میکنن که سکشوال هستش. و بعد من میگه که تو نمیخوای توی جمع باشی برای اینکه احساس میکنی که توی جمع فیت نمیشی و بیلانگ نیستی. دقیقاً حسیت بود که دیروز ما نشستیم نوشتیم. بعد میگه که تو مشکل داری با مهمونی رفتن ها برای اینکه احساس میکنی که آدم هایی که تو اون جمع هستن تو باشون فیت نمیشی. حالا این آدم هایی که توی جمع هستن کیا هستن؟ آقای دکتر، همشون یه دختر پسرایی که مثل ما از اصل 20 سالگی تا 41 سالگی جمع کنشون.
صبر کن عزیز، بحثی نیست. یک کسی من مشروب نمیخورم میتونه من بگه تو مشروب نمیخوری، بعد به من برگرده بگه تو این که مشروب نمیخوری یه چیز خوبی رو از دست میده، میتونیم بحث بکنیم. اما نمیتونه من بگه جواد رو نگاه کن که چجوری عرق میخونه، چقدر خوشه. اینجا اشکال منه. این که ایشون برگرده بگه تو مشروب نمیخوری، ای با ایراد داری، من میتونم بحثش رو بفهمم، نه اینکه نظرش درسته. اما اینکه برگره بگه اون دختر که میخوره ببین چه جوریه و فلان بود، اونجا گرفتاریست عزیز. این رابطه شما رو میکشه، این رابطه نیست، این جنگه، این جنگ تمام عیاره. شما میخواید پسر ناخلفتون رو سر به راه کنید، او هم میخواد مادرش رو به اینکه این کارا در دنیا امروز عیبی نداره مطمئن و قانع کنه.
آقای جان، حالا گذشته از این بحث، آیا واقعا من میدونم تو این دنیای امروز که ارتباطات این نقش مهم اساسی داره، من نیستم آدم بسته که بگم چون حالا ایشون دیت کرده با این آدم ما اینا رو نبینیم، ولی رفتارها و حرکاتی، حالا من نمی‌خوام بگم اون میخوام از تمام شنونده‌ها، این رفتارهایی توی مهمونی بین یک بار پیش اومد که من با همین دختر بین این آقا که من بهش گفتم و خودش گفت آره منم حس کردم که اینجوری هستش، ولی من میخوام نظر شما رو بدم. شما بارها من میدونم نظرتون هست که نو فرندشیپ افتر ریلیشنشیپ.
ابسولوتلی ابسولوتلی، اصلا there is no question about it. اصلا به نظر من خنده داره. من هزار تا آسیب و لغزش و گرفتاری و انفجار رو تو خانواده دیدم. رابطه
ها آقای دکتر، اون وقت نگاه کنید تو این مهمونی هایی که اینا هستن، وقت میگه من میتونم بفهمم که ایشون دوست داره تو مهمونی ها باشه.
عزیزم خب به من چه، به تو چه؟ عجیبه.
دقیقا من بهش گفتم این رابطه ما برات مهمه؟
نه نه اون بحث نیست، اون بحث عزیز من، عزیز من رابطه مهم نیست، مثلا اینکه شما دو تا با هم متفاوتید. من اصلا نمیفهمم شما چرا اون بحث رو میکنید. من رسیدم به پیام ها. شما با هم بسیار متفاوتید. ببینید با هم میخواید چه کنید؟ با یکی برید صحبت کنید. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی
آقای دکتر. مرسی. شنگ رجمن با ما باشید.
خواره تهران House of Legends، برنامه تابستانی خود را با محبوب ترین هنرمندان روز ارائه می دهد. پنج شنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته با حضور بهزاد، صدای جاودانه موسیقی. برای اولین بار تارا، چهره جنجالی موسیقی روز.
هر جا میرم بوی عطره با من میاد.
بهرام فروهر، صدای همیشه بهار موسیقی، همراه با گروه رقص لیلا. توجه کنید، پنج شنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه بدون ورودیه و میوزیک چارج. برای رزرو جا و اطلاع بیشتر از برنامه‌های مخصوص هر شب با تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866-732-6832 866-732-6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
KIRN. تولدت مبارک. از اینکه در این مدت 10 سال خدمات شایان و قابل توجه شما موجب رونق مشاغل ایرانی شده، من جان طالبی از تاز و نقطه تا نه 1 میلیون 2 میلیون بار از شما تشکر میکنم.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام در ایرواین اورنج کاونتی با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی امریکایی را با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در این کلاس‌ها زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، آموزش تار و ستار در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. سال گذشته بنیاد غیر انتفاعی خیام برای آشنایی آموزگاران امریکایی مدارس ایرواین با فرهنگ ایرانی با همکاری دانشگاه فولرتون و آموزش و پرورش ایرواین سمینار آموزشی ترتیب داد. آشنایی کودکان ایرانی امریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. با تلفن 949-854-3325 و یا تارنمای persianschool.org با هوری قهرمانی تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانسی در اورنج کانتی خواهم داشت، کنفرانس تازه تحت عنوان ایران امروز و فردای ایران. گفتگویی درباره تحولات و نگاهی اجتماعی و ناچار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی به موضوعها و مسائل ایران. این کنفرانس از چهارشنبه 16 سپتامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد. کنفرانس ایران امروز و فردای ایران از چهارشنبه 16 سپتامبر در ایرواین. کنفرانس ترس، استراب و وحشت و هراس و نگرانی، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت و انگر منیجمنت و استرس، فشار روانی اجتماعی از پنجشنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کلکشن و کنفرانس خوشبختی و موفقیت از سه‌شنبه 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. هر سه کنفرانس از ساعت 7:00 تا 10:00 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز شنبه 12 سپتامبر و یک شنبه 13 سپتامبر در ونکوور کانادا خواهم بود. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر عنوان کنفرانس استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، و روز شنبه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری همه این کنفرانس ها کپیلانو یونیورسیتی در ونکوور کاناداست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، می‌خواستم اگه میشه یه توضیح، سوال من در مورد مایکل جکسون هستش. می‌خواستم ببینم که از به نظر شما مایکل جکسون چه شخصیتی داشته، چی شد که یک باره اینقدر برای مردم غیر قابل فهم شد، اینقدر مشکلات براش پیش اومد، اینقدر
نه برای مردم غیر قابل فهم نشد عزیز. شما با یه آدمی، با یه نابغه‌ای، با یه موجود پرتوانی، با یه استعداد استثنایی حیرت انگیزی و با همکاری در یه سطحی آشنا شدید. بنابراین مایکل جکسون رو شما بر روی پرده تلویزیون یا صفحه تلویزیون و یا در محیطایی که بود دیدید و در اون زمینه هم هنر حیرت انگیز و توانایی های فوق العاده او که استثنایی بود کاملا درخشید. ولی بعدن حوادثی که از نظر حقوقی تو زندگیش پیدا شد، هم از اینکه تا چند اندازه راست یا دروغ یا بازی یا سیاه بازی یا توطئه بود، و بعدن مرگ بسیار بسیار دلخراش آزاردهندهش، و ناچار تمام گفتگوهایی که به دنبال خودش آمد شما رو به یک باره از یه آدمی که در این لباس مثلا شیک و مرتب میدید با یه بیماری کشنده درونیش آشنا کرد. یعنی چیز عجیب و غریبی نبود، ما یه چهره از او رو و یا یه جزئی از شخصیت او رو یا به هر حال کار و هنر او رو میشناختیم و میدانستیم و همون هم برامون کفایت میکرد و یا اگر حرفایی هم بود اینقدر ناچیز و کم اهمیت بود که توجه بسیاری رو جلب نمیکرد از جمله شاید من و شما رو. ولی بعد از حوادثی که ظرف چند سال گذشته اتفاق افتاد و بالاخره این آخر کار اتفاقی که برای او افتاد، همه رو با یک موضوع و مورد دیگری آشنا یا روبرو کرد که قبلا باش خبر نداشتیم. ولی به نظر من کاملا عادی و معمولی این اتفاقات افتاد، یعنی چیز عجیب و غریب نیست. در مورد شما فرض کنید که یک سیاست مدارم میتونید وقتی وارد زندگی خصوصیش میشید یا گذشتش میشید یا خانوادش میشید یا برید فرض کنید حتی رکورد پزشکیش رو پیدا کنید، ممکنه با موضوع و بیماری هایی که او داشته یا داره روبرو بشید که قبلا ازش بیخبر بودید. من چیز عجیب و غریبی درش ندیدم، ولی حالا چیزی که مورد نظر شماست و خوشحال میشم بشنوم.
آقای دکتر، خب همیشه مثلا من که مقدار در موردش مطالعه کردم همیشه جوری بودش که همونطور که میدونین از بچگی شروع کرد به کار کردن و خوندن و این چیزا و بعدم اینکه مثلا یعنی همیشه خودش هم همیشه چیزی که در این مصاحبه هاش بود میگفتش که خیلی آدم تنهایی هستش، برای همین مثلا تو همیشه احساس تنهایی میکرده، نمیدونم همه هرکس افرادی که باهاش در تماس بودن همیشه میگفتن که این آدم مثلا چایلد لایک هستش. خیلی از چیزی که توی بچه ها می دیده مثل در بزرگ سالا نمی دیده، فکر می کرده همیشه بزرگ سالا خیلی آدم هایی هستن که سعی می کنن ازش سوء استفاده بکنن. خیلی اخلاق بچه گونه ای داشته.
نه ببینید، مسئله با هم مخلوط نکنید. این که او فکر میکرده بزرگسالان ازش سوء استفاده میکنن، یه آدمی مثل او از 100 نفری که بهش نگاه میکردن 99 نفر فقط به دنبال منافعش بودن و اون شماره بستا دلار رو درش میدیدن بدون تردید اون حرفش و این نظرش حتما درسته. یعنی مایکل جکسون یه کسی است که هر کس میرفت سراغش از هر 100 نفر 99 تاشون برای خودشون میرفتن. البته نه اینکه من و شما که میرفتیم هنرش رو تماشا کنیم، برای او میرفتیم، ولی اون کسانی که بهش نزدیک میشدن، حتی اعضای نزدیک خانواده و فامیلش. پس این حرف این تیکش درسته. اینکه از نظر روانی کودک بوده یا روش نکرده یا هر چیز دیگه هم واقعیت داره، به دلیل حرکاتی که داشت، هم به خاطر کارهایی که حداقل ما دیده بودیم ازش. یعنی روزی که بچه‌شو میاره فرض کنید از بالکنی اونجوری میخواد بندازه پایین، فقط شما میتونید مال یه بچه باشه که همچین شوخی بی‌معنی لوسی رو میکنه.
البته ببخشید من حرف شما رو قطع میکنم، البته اون تیکر که خودش هم حتی در موردش بعدن صحبت کرد، جریانش این بوده که در آلمان طرفداراش پایین هتل وایساده بودن میخواستن بچهش رو ببینن و این کاری که میکنه میاد بچهش رو به طرفداراشون بده، برابر این اونو به اون صورت پایین نگه و به حدود چند ثانی هم بیشتر طول نمیکشه.
ولی من اصلا این حرفا چه، شما چرا کوشش میکنین ازش دفاع کنین؟ طرفدارا پایین ایستادن از فاصله 500 متری کیو ببینن عزیز؟ و بچه رو برای چی بیاره بشونه؟ حال طرفدارا اومدن بیخود اومدن، بعدم برای چی بچه رو با تو اون حال قرار بده؟
اصلا این آقای دکتر اصلا حدود 4 ثانی هم طول نمیکشه، ولی توی تلویزیون ها که نشون میدن به صورت یا اسلو موشن نشون میدن یا اینکه اصلا زوم میکنن روی مثلا
من اصلا از شما تعجب میکنم که اصلا چه دفاعی در این زمینه داری. من شما را اگر یه ثانیه از یه ساختمون آویزون بکنم اشکال نداره، یه ثانیه. یعنی چی عزیز؟ این چه ارتباطی به موضوع داره؟ شما ببینید عزیز، گرفتاری ما مردم اینه که مسائل رو به هم تعمیم میدیم. شما به من بگید مایکل جکسون چیه، من به شما میگم یه موجود حیرت انگیزی که حتی دیروز تو کلاس به دلیلی گفتم نه تنها نبوده، ای بسا نیاد دیگه. یعنی شما با یه همچین نابغه‌ای، با یه موجود حیرت، ولی این هیچ ارتباطی به اخلاق و رفتارش نداره.
یه به نظر شما مثلا خیلی آدم عجیب غریبی بوده یا اینکه
نه به نظر من عجیب و غریب اصلا نبوده عزیز. عجیب و غریب بر اساس تعریف شماست. بذارید موضوع رو یه جور دیگه نگاه کنید. ببینید، شما وقتی که به این آدم ها نگاه میکنید و لغتی که شما به کار بردی لغت درستیه. تنها. میدونین تنها یعنی چی؟ تنها یعنی من بدم، تو بدی، رابطه بده، زندگی بده، همه چیز بده، نتیجه رابطه بده. این مفهوم تنهایی. بنابراین او تنها بوده، کاملا پیداست. دوم، هیچ وقت انسان به خاطر آنچه که داره، مگر اینکه بیمار باشه و در تخیلاتش باشه، در زندگیش به صورت اصولی و اساسی تغییری حاصل نمیشه. نمونه برجستش هم مخصوصا درباره نیازهای مبتنی بر کم بوده. یعنی فرض بفرمایید شما بیاد خونه من و به شما بگم که من میخوام به شما خبر خوشی بدم که اینقدر من شما رو دوست دارم که برای خودم و تو، برای خودم یه پرس چلو کباب و برای تو 5000 پرس چلو کباب سفارش دادم که تو امشب بخوری. شما فکر میکنید من دیوونم؟ برای که شما اگر به اصطلاح یک چلو کباب بخورید، اگر گرسنه باشید یه دونه چلو کباب می‌خورید. نه، حالا در یه شرایط استثنایی دو تا 5000 تا. علتش هم این است که بعد از اون دیگه فرقی نمی‌کنه. این رو هم این ور داشته باشی. حالا روزی که کسی در کودکی آسیب می‌بینه، در شرایط روانی قرار می‌گیره که مسئله تمام نه تنها نیازهای واقعی او، بلکه نیازهای حقیقی او تبدیل میشه به نیازهای مبتنی بر کمبود، یعنی deficiency need. deficiency need معناش این است که محتاج است به دلیل کمبودها، و این احتیاجات در یه زمینهای هرگز از جانب هیچ کس پر نمیشه. یعنی چی؟ یعنی مایکل جکسون، درست مانند کسای دیگه که من کمی راجبشون کار کردم، مثل الویس پریسلی، مثل مریلین مونرو، مثل همین خانم آنا نیکول اسمیت، که اینا همه تو همین شرایط بودن. حالا مایکل جکسون تفاوتایی با هم دارن، ولی شهرت فوق‌العاده، ثروت فوق‌العاده، محبوبیت فراوان، هزاران هزار زن اگر اونا مردن و هزاران هزار مرد اگر زنن، مشتاق حتی نزدیک بودن و لمس کردن اونها. اما این آدم ها همه خالی خالی، تنهای تنهاست، به طوری که وقتی که از سن می آمدن پایین، یک دقیقه بعد هم نمی تونستن بدون مشروب یا ماده مخدر درد داخلی و درونی خودشون رو به نوعی تخفیف ببخشن. شما با یه مایکل جکسونی روبرو می شید که بر یک اساس 30 تا 40 تا زنکس که ای بسا بعضیاش یک یا دو بوده، که یه نیم شما رو میتونه بندازه تا فردا ظهر بیدار نشید، میخورده و فایده نداشته، حتی بدنش دیگه مقاومت میکرده. ناچار یه کسی رو به خانه خودش میاره و پزشک خصوصی خودش میکنه با 150 هزار دلار در ماه، که او بتونه دارویی رو به او تزریق کنه که توی بیمارستان ها برای بیهوش کردن آدم ها استفاده میکنه، چون آدم توانایی کاهش دردش و رفتن به خوابش رو، برای که خوابه معلومه نخوابیدن دردآور بوده، از پا درش می آورده باید بخوابه. شما فکر کنید همچه آدمی به کجا رسته؟ یعنی من زندگی روانیم آنچنان بشه که خودمو به بیمارستان برسونم و بگم روی من مثل کسی که عمل جراحی انجام میدن و سینه‌شو میشکافن، شکمشو میشکافن، به من داروی بیهوشی و بیهستی بدی. یعنی این مرد نمیتونسته جهان رو حس کنه، نمیتونسته احساس کنه، نمیتونسته راحت و آسوده. راحت و آسوده چیه؟ نمیتونسته از این زندان و شکنجگاهی که در درونش برپا شده خودش رو جدا کنه. این مردی که در کودکی به نظر من اون پدر بیمار نادانش تنبیهش میکرده و تحقیرش میکرده، حتی به خاطر زشتی صورتش که اصلا من تعجب میکنم یعنی چی، اینو تو وجودش کرده که این آدم باید دست به اون همه جراحی های عجیب و غریب، حالا با بیماری بی بیماری کاری ندارم، بزنه برای که از خودش صورت دیگه‌ای غیر از اون درست کنه، برای که یه واقعیتی رو متاسفانه به غلط و بد تو وجودش نشونده اون مرد و دیگران، که البته اصلش از اوست، که به صورت این که من حالا که پول دارم باید یه صورت دیگری داشته باشم، یه صورتی که ابدا نه تنها با هیچ ملاکی زیبا نبوده و اون کسانی که به این جهت او رو کشوندن و بردن به نظر من حتی شرافت حرفه‌ای نداشتن. بعد یه آدم حقبازی دنبال دورورش جمع بشن، از جمله اسپریچوال لیدر، که این حرفا رو وقتی من میشنم پشتم میلرزه، که یه همچین آدمی رو که به نظر من از نظر روانی کاملا میشد کمکش کرد، کاملا میشد کمکش کرد، یه روانشناس خوب پیدا میکرد، میتونست وجود او رو با این همه استعداد و توانایی کمک کنه. اما یه دو آدم فریبکار حقباز با هزینه‌های سنگین دوربرش جمع شدن و او رو به مراکزی و به جاهایی بردند و آوردند و حرفایی زدند در دنیای هپروتی که متأسفانه خودش آدم غیر عادی بوده، یه آدم غیر عادی تری با ادعای غیر عادی رو هم پیدا کردند که صحبتاشون تو وقتی تلویزیون میشنوید شما عمق فریبکاریشون رو میتونید ببینید. و این موجوده، این همه مستعد استثنایی رو، استثنایی که حتی من خودم به خاطر خودخواهیام خودم دارم میگم، آرزوم بود که اقلا این 50 تا برنامه رو اجرا میکرد در جهان، ای قرار بود بمیره بعد از اون میمرد، برای اینکه یک گنجینه دیگری از هنر و توانایی انسان رو میتونست بر جای بگذاره. حالا چه میکنن با اون تمرینایی که کرده نمیدونم، معلومه یه همچی چیزی غم انسان، غم فوق‌العاده‌ای، مثلا غمگین بودم، مثلا حالم رو برای مدتی نمیفهمیدم، یعنی متوجه بودم که شما چگونه یه آدمی رو که قربانی بیرحمی و بیشرمی یه جامعه ای و بعدن خانواده شده، بعدن در شرایط و وضعیتی قرار میده که همه ی آدم ها با کارد و چاقو و با کیف های خالی برای گرفتن پول از او دوربرش جمع شدن و اون آدم رو در یه همچی تنگنایی قرار دادم. من اصلا او رو سرزنش نمی کنم، ولی در این حالم چرا به شما گفتم دفاع درباره چیزی که هستم نه که مثل شما بگید قدش هم 3 متر بود، نه مهم اون نیست، مهم واقعیته. بنابراین شما من میگید چه خبر بود، میگم هیچی، یه موجودی با اون همه ظرافت و لطافت و توانایی به یک بار قربانی یه عده آدم بیمار که از کودکیش بوده و ابله و بعدن یه مقدار آدم حریصه که حاضر بودن خونش رو بمکن برای اینکه خونش گران بود. و ای بسا بعد از تحقیقات حتی معلوم بشه که حالا نمیخوام بگم توطئه‌ای، ولی به هر حال دستهایی در کار بوده که او رو به اینجا رسوندن به جایی که کمکش کنن و در نتیجه به این کار به اینجا رسید که رسید و باعث تأسفه. و این پیام دیگری است که وقتی که شما یه چیزی دارید هیچ فرقی نمیکنه. من تمام صحبتی که دارم این است که من قراره که یه چیزی بشم، نه اینکه قراره یه چیزی داشته باشم. و یعنی اون فعل توهو در دنیای امروز بی ارزشه مگر اینکه من یه کمبودی داشته باشم و گرفتاری اونجاست. بنابراین مسئله این آدم به نظر من یه پیامی است به من و شما که اون مسئله اصلی است. در من چه میگذرد آن زمان که جهان درگذر است؟ مهم اینه که من جهان رو چگونه حس میکنم، احساس میکنم، میبینم. واقعیت اونجا، اخلاقی بودنش و مسئولیتش مهمه. وقتی از اون خارج شد، حتی اگر کسی هستید با صدها میلیون ثروت، شما فقیر فقیرید. اگر کسی هستید که بیش از ای بسا بیشتر مردم دنیا شما رو مردم میشناسند و دوست دارن، شما تنها یه تنها و خالی خالید و از شدت درد باید با دارویی که هیچ کس مصرف نمی‌کنه برای خوابیدن خودتون رو بخوابونید. اینا فاجعه است و اینا گرفتاری است. من به پیام‌ها رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید من یه سوال دیگه هم داشتم.
باش رو خط باش. شنوندگان عزیزم بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران زیبا و دوست داشتنی ساقی در قلب انسینو با محیطی دلپذیر همراه با سرآشپز معروف ایرانی و ارکستر اختصاصی افتتاح شد. رستوران ساقی در انسینو با بهترین غذاها، سرویس بی‌نظیر و فولبار پذیرای مهمانی‌های شماست. به رستوران ساقی بیایید تا با بهترین سرویس در خدمت شما باشیم. آدرس 17337 ونترا بولوار در شهر انسینو. تلفن 818-788-1222.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
اگر در پرداخت اقساط ماهیانه مشکل دارید و یا خانه شما به حراج گذاشته شده، حتما قبل از مراجعه به هر دفتری در سمینار لو مودفیکیشن شرکت فرمایید. 818-614-4848.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
سلام، من سیامک کلهر هستم. میخواستم از شما شنوندگان عزیز رادیو ایران دعوت کنم که همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر با من و برنامه شگفتی‌های رایانه در لس آنجلس کانونشن سنتر ساعاتی را بگذرانیم. برای اطلاعات با سایت اینترنتی رادیو ایران 670amkirn.com و یا تلفن 818-627-1116 تماس بگیرید. 818-627-1116.
من دکتر موسوی از سوی خودم و همکارانم در شرکت نیکیمو آغاز دهمین سالگرد شروع به کار رادیو ایران را به کارمندان، مدیریت و شما مردم عزیز تبریک میگویم.
همین شنبه ساعت 11 صبح دکتر سیروس بدیعی فوق تخصص در انواع بیماری‌های گوارشی و سرطان روده و معده در برنامه کارشناسان حضور خواهند داشت. 818-346-9911.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
آقای دکتر، بعدش هم یه موضوع دیگه این هستش که البته در مورد هم خودم هستش، هم یه سری دیگه از دوستای من هستش که ما حدود معلوم مثلا حدود 14 سال هستش که ما فن مایکل جکسون هستیم. از وقتی که این اتفاق واسه مایکل افتاده واقعا همه خیلی ناراحت، یعنی تقریبا میتونم بگم ما داریم هر روز گریه میکنیم به خاطر این اتفاقات. و اینکه چه مثلا یک سری از دوستان من در ایران، یک سری در کشورهای دیگه، همه داشتیم میرفتیم کنسرتش که دفعه این اتفاق خیلی شوک‌آور افتادش. و اینکه ما الان اصلا نمیدونیم چیه، ما همیشه منتظر این لحظه بودیم که مثلا میریم کنسرتش، میریم بالاخره میتونیم بریم ببینیمش و تقریبا میتونم بگم این برای ما یه هدف بودش توی این مدت طولانی. و اینکه از وقتی که این اتفاق افتاده هممون خیلی تو خونه هممون مشکل داریم دیگه پدر و مادرهای ما دیگه از دست ما شاکی شدن، ما خیلی عصبی شدیم، عصبانی هستیم، یعنی دست خودمون نیست ولی همش داریم تقریبا با خانواده دعوا میکنیم و اصلا نمیتونیم از خونه بیرون بریم. من خودم تقریبا حدود از وقتی این اتفاق افتاد اصلا نتونستم پامو از خونه بیرون بذارم. دو هفته اول که اصلا نتونستم برم سر کار، نه هیچی، فقط کار من گریه کردن بودش. و بعدش هم دیگه با اصرار خانوادم و اینا شروع کردم به رفتن سر کار. الان این مدتی که گذشته فقط میتونم بهتون بگم که من فقط رفتم سر کار، اومدم خونه. هرچی هم مامانم یا خانوادم پدرم میگن مثلا پاشو برو بیرون یا با ما بیا بیرون، اصلا نمیتونم برم بیرون. فقط تنها کارم اینه که تو خونه بشم، اخبارا رو دنبال بکنم، ببینم چی شد چی نشد. نمیدونم راستش چی کار بکنم اصلا.
نه خب ببین عزیز، یه موضوع یه جور دیگه نگاه کنیم. این که شما این حال رو دارید من میفهمم، این بحث من نیست. بحث من این است که ما چرا باید به اینجا برسیم. یعنی من چرا باید در ارتباط با یه هنرمندی که یه هنری داره و هنر فوق العاده با ارزشه، استثنایی هست، کارم به این بشه که بشه همه زندگی من. یعنی او خودش تو هنرش نبود، او خودش با هنرش زندگی نمیکرد. شما برای چه زندگی میکنید؟ اعتراضی که به تو دارم به این معنا نیست که، یعنی میخوام بگم که امیدوارم اذیت نشی، ما با زندگیمون خالی باشه که دفعه همه چیزمون بشه یه آدمی، حال هر چی میخواد باشه، یه آدمی است، یه جایگاهی داره. این آدم از نظر هنری که یه جزی از زندگی منه با جداش بشه. مثل اینکه من برگردم بگم چون گفتن پلو دیگه نمیتونی یه ما بخوری، من میخوابم و مثلا نمیرم از خونه بیرون. فرقش چیه؟ یه آدمیست، یه هنریست، این هنر هیجان داره، جالبه. و فوق العاده است، ولی زندگی من که نمیتونه موسیقی و موزیک تنها باشه، اونم تازه تماشاش. حالا اگر خود من یه هنرمندی بودم که زندگی من موسیقی بود، میتونستم بفهمم، اونم تازه قراره 8 ساعت در روز من باشه، برای که اگر خارج از اون شد، من اون بالانس و توازن رو در زندگی از دست دادم. حرفی که به من میزنی عزیز، که البته این موضوع ذره عمیق‌تر و دقیق‌تر، معناش این است که من یه آدمی هستم که زندگی خالی دارم و بنابراین باید با یه چیزی پر میکردم و این چیزی که پر کردم اوست، و در نتیجه وقتی او رو از دست دادم، من از بین رفتم. در حالی که یک او یه هنری داره که یه جایگاهی داره در زندگی و ذهن آدما، میفهممم. حالا برای یکی 5%، برای یکی میتونه 10%، 15% باشه، اون نمیتونه بشه 50% زندگی من. و بعدم مسئله عبارت از این باشه که میخواستم برم کنسرتش، که مثلا در کنسرتش با یه کار تازه هنری بسیار استثنایی آشنا بشم، خب نشدم. این که سبب نمیشه من از هم پاشیده بشم. یعنی اینجا مثل آدمی میمونه که فرضش بر اینه که در این جهانی که 6 میلیارد و نیم مردم هستن، یه آدمی هست که اگر این آدم که من دوستش دارم مرد، من دیگه زندگی نمیکنم.
آقای دکتر ببخشید،
نه اینا نصب کن عزیز، اینا اعتیاده، اینا ابسشنه، اینا اسمش سلامتی نیست. اون آدم از خودش حتی مواظبت و مراقبت نمیکنه، شما میدارید از اون مواظبت و مراقبت میکنی. یعنی من باید یاد این باشم که زندگی من خالیه، چیز دیگه توش نیست که اون اومده همه رو پر کرده. تأسف رو میشه فهمید، عزاداری رو میشه فهمید، میشه برای یه مدتی احساس بد داشت که من خودم هم گفتم داشتم، مثلا نمیستم تماشا کنم برخی از وقت تیکاش، اصلا دلم میسوخت، ولی اون قرار نیست زندگی من باشه عزیز. روزی که یه کسی میاد زندگی من اینجوری پر میکنه، اون وقت است نشون میده که من دنبال بهانه برای خالی بودن خودم میگردم. اون نشانه این آدما، شما فن یه چیزی یا یه کسی میتونید باشید، ولی هیچ شیئی در جان، هیچ کامودیتی اور گودز با ارزش نیست، مگر اینکه من معتاد باشم. یه هروئینی با هروئین هم کار میکنه. کالاهای جهان مهمن، آب مهمه، پپسی مهمه، نمیدونم شربت مهمه، ولی من که میتونم به خاطرش گریه کنم. آدم هم همینن. من که نمیتونم برگردم بگم که اگر پدرم از این دنیا رفت، منم دیگه نمیخوام زنده باشم، خب معلومه من بیمارم. جهان و واقعیتش و انسان با ارتباطاتش که نمیتونیم چی رابطه عجیب و غریب داشته باشه. شما که نمیتونید بگید اگر مادرم یا پسرم یا دخترم از بین رفت، منم میخوام بمیرم، دیگه نمیخوام زندگی بکنم. تو دنیا روزی که اینجا میرم نشون میده که اینا نشانه یه نوع گرفتاری های روانی منه که من به یه چیزی بیش از اندازه فکر کنم زندگی منه یا زندگی من شده. یعنی مفهوم موسیقی یا هنر، اونم گفتم نه به عنوان نوازنده، نه به عنوان خلاق و سازنده، که اونم تازه شغل و کارش میتونه باشه، به عنوان شنونده. شما میتونید بگید من روزی یه ساعت یا دو ساعت یا موسیقی رو یا کار هنری رو دوست دارم میبینم، اونم وقتی تکرار میشه ذره جای گفتگو داره، ولی اگر بیش از اینه که نشون میده من بقیه زندگیم خالیه. بعدم شما دیدی عزیز، مثلا یه توصیفی میخوام، مایکل جکسون رو شما به عنوان یه انسان باید بپذیرید از جنبه‌های هنری حیرت انگیزش که اصلا در اون بالا ایستاده، تا جنبه‌های انسانیش که مثل من و شماست، و مثل جنبه‌های عیب و ایراد و اشکالاتش که ای بسا میتونه به عنوان یه بیمار باشه که حتی احتیاج به معالجه داره، یا اخلاق و رفتار بد و زشتش که اصلا باعث شرمندگی است، باید همه اینا رو به عنوان یه مجموعه پذیرفت در یادم. حالا مهم اینه که کدام یک از اینا این آدم ها هستن. بعد نگاه کنید به خود اون آدم. اون آدم این همه درد میکشیده، یعنی درد استثنایی است، برای که هنوز دیده نشده که کسی از این طریق نتونه زندگی کنه و باید این مواد رو مصرف کنه تا بتونه بخوابه یا تزریق کنه، در حالی که آدمی است که ظاهرا همه چی داره. مثل این است که تو میلیون ها دلار پول داشته باشی، به خاطر اینکه نمیخوای خرج کنی بمیری. خب آخه یه مقدار مسئله از اونجا، بله اون از خودش مواظبت و مراقبت نکرد. شما قرار نیست از خودتون مواظبت و مراقبت نکنید مثل او به بهانه دیگری.
آقای دکتر، آخه میدونید بیشتر از لحاظ هنری نیستش که ما انقدر بهش نزدیک شدیم، از لحاظ شخصیتی، از اینکه فکر میکردیم، یعنی بیشتر شخصیتشو برای ما خیلی قابل اهمیت بود.
یعنی شما مقصود از شخصیت چی هستم؟ شما تو 3% 2% شخصیت رو هم نمیشناختید. کدوم شخصیت؟ کی از شخصیت او خبر داشت؟ او وجودش کاملا پنهان و غیر عادی بود. شخصیت یعنی مجموعه صفات و ویژگی‌های من که حد اکثرش 200 تا یا 400 تاست میشناسید. شما 10 تای اونم نمیدونستید. شما با کدوم شخصیت آشنا بودید؟ یعنی این بازی که در می آورد که اسم شخصیت نبود، که از نظر یه دی اصلا قابل قبول و پذیرفته و پسند.
کدوم بازی منظور شما هست؟
خیلی خیلی ساده که من پاشم فرض کنید در وقتی که تو دادگاه دارم به عنوان مسئله چایلد مولستیشن منو دارم برم یا با پیژامه یا میارم روی سقف ماشین دستا اونجوری بکنم.
این میتونم اگه توضیحی بدم
عزیز دکتر دفاع میخوای برای چی بکنی؟
خب آخه آقای دکتر اون موقع که شما
اینا بیماری درست میکنه عزیز، این چه توجیهی داره؟ من بردنم تو دادگاه برای که میگن به یه بچه تجاوز کردی، برم رو ماشین برای دوربریام دست تکون بدم؟ آخه کی در دادگاه این کارو میکنه که اون باید بکنه؟ معلوم بود اگر من مشاورش بودم میگفت اصلا این کارو نکنه، و اگر این کارو داره میکنه بچگان است. شما که نمیتونید متهم بشید که یه کسی رو کشتید بعد مثلا دلتون خوش باشه که برای کسی دست تکون بدید. آخه این وقت اینا نیست. آخه هر چیزی جای خودشو داره. یعنی روزی که شما
درسته اشتباه کردش و اونم خب آقای دکتر البته نمیدونم شما فکر میکنید من همش دارم دفاع میکنم. خب این همه آدم طرفداراش که از کشورهای مختلف از همه جای دنیا اومده بودن اونجا دم دادگاهش به عنوان تشکر رفتش باله ماشینش که بخواد از طرفداراش تشکر بکنه به خاطر اومدنش.
اصلا هم چی جایی نره، بی خود رفتن اونا. برای کی رفتن؟
خب
اونا برای خودخواهی های خودشون رفتن که بعد برن بگن ما رفتیم اونجا.
به هر حال اون خواسته بودش که مثلا تشکر بکنه چون رابطه
من متهمم به این که آدم رو به تریم یه بچه تجاوز کردم وقت تشکر نیست. مثل اینکه شما مادرتون مرده برگردید بگید که یه دوستی گفت حالا بریم سینما، باش رفتم سینما چون دلشو نخواستم بشکنم. یعنی چی عزیز؟ این چه توضیحات و برای کدوم شخصیت؟ مثلا نمیدونم شما راجبه شما چی راجبه این آدم میدونستید
آقای دکتر؟ یعنی ما کسایی بودیم که ما روز به روز اخبار این رو دنبال میکردیم کجا هستش چی کار داره میکنه.
اینا مریضی عزیز، ما برای چی باید دنبال یکی باشم کجا رفت کجا اومد؟ اصلا چه اهمیتی داره که به این خونه رفته بیا اون خونه رفته، نیویورک رفته، واشنگتن، چه فرقی میکنه؟ من به خودم اهمیت نمیدم که کجا هستم، به مادرتون شما اهمیت نمیدید کجا هستید، نگران هستید که مایکل جکسون در واشنگتن یا نیویورک، چه تفاوتی میکنه؟ اینا که بیماری عزیز، فکر کنین ابسشن یعنی چی؟ گیر دادن یعنی چی؟ اینا شما فن نیستید، فن اون نیستید عزیز، گیر و گرفتار معتادشید. چه اهمیت داره فرض کن ایشون در این آپارتمان باشه یا اون آپارتمان، تو این هتل باشه یا اون هتل، من برای چی باید بدونم فرقش چیه؟ به شما بگن ایشون در توکیو رفت به هتل اکس یا رفت به هتل ایگره یا وای، فرقش چیه که من بخوام اینو بدونم و بدونم کنسرتش ساعت 8 شروع شد یا 9؟ یعنی ببین عزیز، من کسی هستم که حتی بچه هم بهش علاقه من بودن، بچه های من سپتمبر 10 روز قبل از سپتمبر 11 اینا رفتن به نیویورک، پسر من و برادر، دوتا پسرهای من به اضافه پسر برادرم، ستایی از اینجا رفتن نیویورک، رفتن تو کنسرت مایکل جکسون. یعنی میخوام بدونم که بچه های من علاقه من بودن و اتفاقا تو هتل مریوتی بودن که وقتی هواپیما زدن کنار همون مرکز اون تجارت امریکا، یعنی هواپیما که خوردن اینا تو هتل بودن که از جا پریدن و بعدن وقتی اونجا فرو ریخت بچه های من تو خیابون داشتن میدویدن. وقتی هم که اومدن اونجا یه مقدار خاکسترای اونجا بود، یعنی سپتامبر 11 اونا بودن. حالا وارد اون داستانا نمیخوام بشم، پس من اونو میفهمم. وقتی بچه‌هام خواستم برم کاملا هم حمایتشون کردم، از اینجا پاشون رفتن نیویورک، کن فقط به خاطر کنسرت رفتن و برگشتن، فرداش هم میخواستن بیان. حالا صحبتی که من دارم، ولی این بسیار متفاوته که من بخوام بدونم که تو کدوم هتله. اونها دیگه اسمش وسواسه و اونها یه بازیایی که ما یه عده در میاریم برای که به دیگری فخر بفروشیم که من میدونم کجا رفت، یا من این آهنگشو شنیدم، یا اونجا دیدمش، یا دست بهش زدم، یا اونجا از پنجره نگاه کرد به من، یا به اونجا نگاه نکرد، یا سرشو چرخون به راست که من بودم. عزیز، آدمای همچی جایی برای بت شدن ندارن. این که یه هنرمنده رو میفهمم، منم دارم به تو اینا رو میگم، درباره خودم و بچه‌هام هم دارم میگم، ولی این بسیار متفاوته که من وارد این بشم که تعقیب بکنم این کجا رفت یا چی کار میکنه یا چی گفت یا چی پوشید یا چی کار... اینا دیگه من به خودم اهمیت نمیدم، من به بچه‌م اهمیت نمیدم، به او اهمیت میدم که چه کفشی پوشیده یا چه جورابی داره. من که اصلا نگاه نمیکنم ببینم بچه‌ام چه جوراب پوشتن، حالا نگران جوراب اونم. خب اینا اسمش بیماریه.
منظورم این نبودش که مثلا، منظورم اینه که تقریبا در جریان همه همه
چرا برای چی وقت و انرژیتون رو
برای دکتر؟ خب میدونیم، یعنی فکر میکنم یه نوع ویکتیم بودش این وسط،
مثلا راجع به اون بس عزیزم این چه ارتباطی
به من براش میسوزه؟
من راجع به حالا دارم افته، من راجع به قبل زنده بودم،
مثلا برای زنده دلم براش خیلی میسوختش و اینکه این مشکلات رو براش پیدا و اینکه آزارش به هیچ کس نرسید، همه سعی کردن ازش سوء استفاده بکنن.
نه اینا دیگه شد بحث خودت عزیز. عزیز من نصب کن، شما الان در این حرفا رو میزنی، میفهمم دو ماه قبل که این مسائل نبود، داری چی میخواستی بدونی کدوم اتاقه؟
نه کدوم اتاق، نه منظورم اینه که مثلا قراره چی کار بکنه،
چه فهمیتی داره؟ تو نمیخواستی خودت بدونی فردا چی کار میکنی؟ به اون کار داشتی؟ نمیخواستی بدونی مادره چی کار میکنه؟ به اون کار داشتی؟
خب آقای دکتر شما فکرشو بکنی، من مثلا الان من 23 سالم هستش، از میتونم بگم از 10 سالگی که با این آدم من مثلا از با موسیقیش آشنا شدم، همیشه توی اینترنت دنبالش بودم، یعنی نه اینکه خودم پاشم حالا برم دنبالش این ور اون ور.
من نمیدونم که چی میخوای به من بگی، ازم اشتباه بوده،
حالا اشتباه بود یا
خب بس نبود. من با تو اونه،
من با خیلی چیزاش مثلا خیلی رفتاراش آشنا شده بودیم، خیلی مثلا دوستی های به خاطر اون ما ایجاد کردیم که حتی مثلا کسای دیگه دوستای دیگه من که اونا هم فن مایی کردن الان جزو بهترین دوستای من هستن، نمیدونم خیلی چیزای دیگه. اصلا
اینا هیچ معنایی نداره، مثل اینکه منم برگردم بگم یه 4 نفر رو کشتم، اونایی که هم خوشحالن از اینکه اونا کشته شدن، حالا ما با هم دوست شدیم. عزیز به موضوع نگاه کن که درسته یا غلطه. اگر من 2 نفر رو کشتم و 2 تا دشمن تو بودن، ما با هم دوست شدیم، میگیم ازش فاس. ببین ما با هم دوست شدیم وقتی من فهمیدم تو اونو کشتی. عزیز بحث من با تو در این نیست که موضوع چی، حرفم این است که هر چیز اندازه داره، این علاقه ها و این ارتباطات در یه حدی است، از یه حدی که گذشت اسمش میشه گرفتاری یا بیماری، تفاوتش چیه؟ ای آدمی برگشت گفت که من بی نهایت اهمیت میدم به آرایشم، صبح روزی 12 ساعت دارم خودم رو درست میکنم، بعد خب من از کودکی علاقه داشتم به زیبایی، آخه اینا که بعد از ذره روانی میگم خب مریضی تو. الان حرفی که تو به من میزنی این ابسشنه، اسم این بیماری و گرفتاریه. توضیح تو میفهمم، هروئینی هم همین استار داره، من از 15 سالگی به دلیل مشکلاتم هروئین میزدم، حالا هروئینی ام، حاضرم یک کسی هم بکشم هروئین رو به دست بیارم. خب همه زندگی هم اینه، با دوستای هروئینی هم خیلی دوستیم، برای همدیگه هم جون میدیم. اینا که نمیتونه ثابت بکنه کار هروئین درسته. من به پیامم رسیدم، موضوع به خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون،
مرسی عزیز،
خدا
حافظ. چنگ و نجمن با ما باش.
اطلاعیه شرکت صرف، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. چون اخیراً محصولاتی مشابه مارک محصولات غذایی صدف به بازار عرضه شده، بدین وسیله یادآور می‌شویم که در هنگام خرید محصولات غذایی صدف به خصوص روغن هسته انگور، لطفاً به مارک صدف توجه فرمایید. صدف مانند همیشه عرضه کننده بهترین و سالم‌ترین مواد غذایی است. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8067. 69 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی
این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
من آرن فرشی، وکیل جنایی. همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر بحث آزاری خواهیم داشت در مبحث دامستیک وایلنس و شاپلیفتینگ. تلفن تماس با دفاتر من 818-379-1777.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می‌کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
من ژاکلین از PMC Advertisement Company دهمین سالگرد رادیو 670 AM KIRN را به کارمندان، مدیریت رادیو و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو از روز چهارشنبه 16 سپتامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. ایران امروز و فردای ایران، نگاهی اجتماعی به همه جنبه ها و مسائل اخیر ایران و آینده ایران. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و استرس، فشار روانی اجتماعی رو از پنجشنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه‌شنبه 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین شنبه 12 سپتامبر و یک شنبه 13 در ونکوور کانادا خواهم بود. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس استراب و استرس رو خواهم داشت. 5 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس و یک شنبه 3 تا 8 بعد از ظهر 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری همه این کنفرانس ها کپیلان و یونیورسیتی در ونکوور کانادا است. ما شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از پاسکستم از خدمتون در مورد این که میخواستم موو بکنم از کالیفرنیا به یه ایالت دیگه. من آقای دکتر در مورد خودم میخوام براتون بگم که 39 سالم هست و از شوهرم 1.5 سال پیش جدا شدم و دوتا بچه دارم، یه 13 ساله و یه 10 ساله. بعد من الان تو همین ایالتی هستم.
ببخشید، بچه ها پسرن یا دخترن؟
ولی پسری که 13 سالشه، دومی دختری که 10 سالشه. بعد یه ماه پیش من اینجا تنهایی اومدم که این مستاجرای این خونه بلند شدن که کاراشو انجام بدم، نگاه کنم ببینم که آیا فکر خوبی هست که بخوام بچه‌ها رو بیارم یا نه. و خیلی آقای دکتر توی این یک ماه گذشته واقعا به قولی زحمت کشیدم تا تونستم این خونه رو یه مقداری یه جوری بکنم که دوباره به همون حالت برگرده که کسی بتونه کرایش بکنه، و الان در شرایطی هم که دارم
من نمیدونم راجع به کدوم خونه دارین. ببخشید یه ذره صدای تنفس صدای اضافه داریم. به من بفهمید، من نفهمیدم داستان خونه از کجا پیدا شما را...
ببینید آقای دکتر، من در کالیفرنیا زندگی میکنم.
خب.
و یک خونه در یک ایالت شمال آمریکا دارم که این خونه الان در حال حاضر خالی هست و من امکان اینکه بخوام بیام موو بکنم اینجا با دو تا بچه‌ها برام وجود داره.
به کجا؟ به اون شمال
شمال آمریکا که ایالت واشنگتن هست.
خب حالا شما به من بفرمایید، ببخشید خرخه رای میشه که فکر بش بود، به من بفرمایید که یک، دادگاه اجازه این حرکت رو میده، دو، همسر سابقتون اجازه این جا به جایی رو میدن، سه، بچه ها میخوان موف کنن یا نه؟
اول از این که بعد توی اگریمنتی که با هم داشتیم به من اجازه دادن که به اینجا بتونم بیام، ولی بعد 45 روز از قبل به ایشون نوتیس بدم که حالا چون که جوینت هستش، جوینت کاستودی هست، نمیدونم این اجازه رو بدن یا نه، ولی چون خودشون در حال حاضر اینجا هستن و اصلا ما با همدیگه هیچ رابطه‌ای هم نداریم آقای دکتر، که من بدونم اصلا میخواد چی کار بکنه، میخواد اینجا بمونه الان تو همین ایالتی که من اومدم واشنگتن، یا این که نمیخواد برگرده به کالیفرنیا، من اصلا نمیدونم. بعد بچه ها هم در حال حاضر دیگه اصلا خیلی سفرم مخالفت میکرد، ولی چون الان از نظر اقتصادی و مالی میبینه که من در مضیقه هستم و اونجا دارم هزینه زیادی رو برای کرایه میدم و اینجا این خونه مال خودمون هست.
نه سرکار خانم، آخه من نمیخواید گولم بزنید بزنید. نه ببینید عزیز، یه بچه رو شما میتونید بهش اینچنان احساس گناهی بدید که وضع مالی بده که حاضر باشه حتی بمیره. شما که نمیتونید همچین کاری با بچه بکنید به بهانه مالی.
خب آقای دکتر
شما...
برای من خیلی الان ببینید، من تصمیم گرفتم که خونه رو بفروشم، بعد ایجنت میگه الان وقت فروش خونه نیست، اجاره خواستم بدم که با قیمتی که گذاشتم اصلا نیومدن بگیرن، با یه قیمت خیلی پایین گذاشتم، بعد مستاجری که الان قبول کردم بیان، سه تا خانواده هستن که میخوان یه خونه پنج خوابه رو بگیرن. یعنی من مطمئنم که دوباره همین برنامه‌ای که من الان داشتم که یک ماه تمام وقت خودم تلف شد، بچه از بچه ها جدا بودم که بیام اینجا رو مرتب بکنم، دوباره همین یک سال دو سال سه سال دیگه همین دوباره این سناریو تکرار میشه که من بیام. و برای من شرایط
شما اگر میخواید کاری بکنید بکنید، ولی شما من مشورت میخواید سرکار خانم، من خدمتتون یه هشدار دارم، منو گولم نزنید عزیز. یعنی چی؟ شما یه داستان سناریو رو، شما مسئله سلامت بچه‌تون، رضایت بچه‌تون گرفتید که ایجنت میگه حالا وقت خرید خونه نیست، بیخود میکنه، یا فروش خونه نیست، اجاره میدید، سه سال دیگه با سناریو روبرو میشید. با کدوم سناریو؟ هر کسی اومد بدن خونه شما رو به هم میریزه، یه ما وقتتون رو بگیره، یه ما الان برای چی مالید؟ برای شما خودتون رو توی شرایطی قرار اگه بدید بعدم بگید مجبورم که خب من بپرم تو استخ بگم حالا مجبورم لباسم خیس باشه، خب معلومه. آخه عزیز واقع بینانه، شما دوست دارید یه کاری بکنید، شما اگه فکر میکنید که دوست دارید که این کارو بکنید، درست بگید بکنید، هزینه‌ش هم بپردازید. ولی شما دلایلی که برای من میارید، دلایل اقتصادی رو میفهمم، ولی یه قاعده‌ای وجود داره. شما یه خونه‌ای دارید در یه جایی، اینو اجاره بدید با 20% کمتر اجاره میکنید، بعدن بیاد یه جایی میگید این پول من نمیرسه، برید یه منطقه‌ای از یه شهری زندگی کنید، تو شهر لس آنجلس هر خونه ای که شما پیدا کنید، هر کالایی که شما پیدا کنید با هر قیمتی در جای گرون، بنده به یک سومش یه جای دیگه به شما تو این شهر نشون میدم. یعنی هست اینجا خونه رو میدن $3,000، بنده به شما $1,000 جای دیگه نشون. پس بنابراین ما با هر پولی میتونیم بریم، جای خوبی ممکنه نباشه، مناسبی نباشه، این همبرگر رو بنده جای $15 خوردم، جای $1 هم میخورم. یعنی
آقای دکتر شما میفرمایید که بچه‌ها رو شما ترجیحتون این هستش که بچه‌ها رو مدرسه‌شون رو تو موقع
مثلا حرفم این نیست عزیز، صبر کنید. نه باز خودم رو با خودم گولم نزنید، بذارید من تو زندگیم با واقعیت زندگی کردم عزیز. ببینید من عرضم این است که مسائل اقتصادی شما رو میفهمم، شما من میتونید بگید که من اینجا با اونجا 30% برام از نظر اقتصادی فرق میکنه، میفهمم. بعد پاسخ من به شما این است که یه زمانی غیر ممکنه این فاصله 30% شما پر کنید، یه زمانی میتونید انگشتراتون رو بفروشید، ماشین مدل 2005 تون هم بکنید، ما 1995 10 سال کوچیکتر، فعلا این خرج رو بکشید، به علاوه همسر سابقتون چه کار میخواد بکنید؟ اما
چی آقای دکتر الان هم دوباره که یه صحبت خیلی کوتاه ما با هم داشتیم، میگه من اصلا از نظر اقتصادی توان این که همین چالد ساپورت رو بدم ندارم، و یه مبلغ خیلی خیلی ناچیزی رو فرستاده و اصلا من نمیدونم، خیلی زندگی برای من در حال حاضر خیلی تنگ شده، چون روی اونم اصلا نمیتونم حساب بکنم.
من عزیز، باز منو به اطلاعاتی که ندارم شما، من میتونم بفهمم. شما میتونید من بگید من از نظر اقتصادی در مضیقم، دو همسری دارم که سلامتی من و دو تا بچه هاش رو لگدمال میکنه، حرف مفت بی خود میزنه برای که میخواد پول ندی. من اینا رو کاملا، شما اینجوری من بگید من میفهمم، ولی توجیهتون رو نمیفهمم. و بعدم عرض من این است که بسیار خوب، ما تو دنیایی هستیم که برای هر کاری باید هزینه‌ش رو بپردازیم. شما من بگید که بچه های من خیلی مشکلی با این موضوع ندارن، عوضش فایده اقتصادی داره، میگم ببریدشون. ولی اگر شما من برگشتید گفتید که بچه های من از این موضوع ناراحتن تو این سن و سال، که میتونید ببریدشون و به دلیل نارضایتیشون با شما در بیفتند و با خودشون، اونجا با یه افسردگی روبرو بشن که شما این ماهی 500 دلاری که صرف جویی میکنید رو باید دو برابرش رو بدید ببریشون دکتر، از نظر اقتصادی توجیه نداره. یعنی واقع بینی یعنی همین، من میتونم یه چیزی رو دوست داشته باشم ولی باید مطمئن باشم که این درستم هست. بعد وقتی به بچه ها میرسه، مسئله اولیه اونا هستن. یعنی اولش این است که این بچه های من واقعا کجان و بعد چی میخوان و چی صلاحشونه. برخی از وقت بچه ها میگن اینجا میخوایم بمونیم، ولی شما میدونید اگه بیان اونجا به دلایلی بعد از یه مدتی تخیلی واقع بینانه، این آسیب رو یه ذره تحمل میکنن ولی بعدن براشون بهتره یا خوبه. بنابراین حتی اونجا هم زیر پا بذارید. من نمیگم به میل بچه ها رفتار کنید، مرزم این است که روزی که شما یه معادله ای مینویسید، این پارامترها رو، این اندازه ها رو درست بگیرید. برخی از اوقات آدم میرسه اینجا میشه 48، اونجا میشه 52، خب انتخاب میکنه. اما یه زمانی هست که واقعا رابطه 90-10، ولی من چون 10 دوست دارم هی کوشش میکنم با یه توضیح اینا بچرخونمش به اون ور. من هیچی راجع به شما و همسرتون و بچه هاتون نمیدونم. من عرضم فقط اینه، چون بارها با فاجعه هایی با این تصمیم ها روبرو شدم، اینو خدمتتون عرض کنم. یک، به خودتون صمیمانه صادقانه بگید من چی خودم دوست دارم و دلم میخواد. این اول بذارید بگید، پس یادت باشه به خودتون من اینو دوست دارم و دلم میخواد. دو، چرا؟ برخی از اوقات اصلا انگیزه شما اینه که میخواید حالا یه ضرب، نمیگم شما هستید، یه ضربه ای به همسرتون بزنید، مثلا بچه‌ها رو ببرید یا بیاد بذارید اونجا برای که فکرایی تو ذهنتون داری. اونا رو هم برای خودتون روشن کنید. این اول خودتون روشن کنید. اگر دیدید شما یه چیزی رو دوست دارید، بعدم باید بدونید شما دیگه آدم واقع بینی نخواهید بود. مگر اینکه وقتی دیدید یه چیزی ارزشش 20ه، بگید چون من اینو دوست دارم، نه این ارزش واقعیش 10ه. بعد برید سراغ بچه‌ها، صمیمانه صادقانه ازشون بپرسید، بعد دلایلشون رو ببینید، بعد حالشون رو بدونید.
آقای دکتر، مثلا من از دخترم اصلا هیچ شکایتی نداره، دختر 10 سالم، ولی پسرم میگه که خب هوای اونجا بده، خب حقم داره، اینجا خیلی بارونیه، هواش بده و بعدم من دوستامو میس میکنم. بعد مسئله که هست آقای دکتر، درس الان تو این چند وقتی که ما توی طلاق و جدایینا افتادیم درسش خیلی ضعیف شده. بعد من از طرف فکر میکنم، میگم شاید خب اینجا بهتر باشه چون محیط کوچیک‌تره، مدرسه هاش جمعیتش کمتره. یعنی اگر اونجا درسش خوب میخون من خیلی خوشحال بودم.
نه دیگه، شما عزیز هر کاری دوست دارید بکنید. ببخشید منو، با تمام وجودم عرض میکنم، شما چیزی رو که دوست دارید به اون سم میشون، اصلا با دلیل و مدرک کاری ندارید. یعنی برای خود شما اینجا ببرید بچه رو، من شما در لس آنجلس، من برم شما رو یه جایی که مدرسه 100 نفر است، مدرسه کوچیک. آخ یعنی چی؟ شما یه حکمی صادر میکنید که مدارس هر جایی که هستید 4 برابر مدارس دیگه است. آخه کجا همچین حرفی زده شده؟ بعد به من میگید ای درس میخونه، شما از کجا میدونید اونجا بدتر نشه؟ کدوم تضمین رو شما دارید؟ یعنی شما ببینید عزیز، تو زندگیتون میگید من چی دوست دارم، من میفهممتون. شما بگید من برام به دلایل شخصی فردی مهمه که برم، بسیار خوب. من میگم هزینه شما زدید بپردازید، اگر بچه‌هارم بردید بسیار مواظبشون باشید، ازشون غافل نشید، کوشش کنید رفتارشون، حرکاتشون، 4 برابر بیشتر به مدرسه مراجعه کنید، شبکه دوستاشونو ببینید، خواب و بیداریشو نگاه کنید، ببینید درسش چجوریه، اگر دیدید اشکالی هست درستش کنید، اگر نیست که خوشبختانه شما چیزی رو که دوست داشتید انجام دادید، بچه هم شاید بعد از یه مدتی اتفاقا تشکر کنن که خوب شد ما رو آوردی اینجا، خیلی بهتره. من نمیدونم چی درسته چی غلطه، من فقط عرضم اینه که من تو زندگیم اول واقعیت رو میبینم، بعد میگم این واقعیت رو دوست ندارم، میخوام نابودش کنم. ولی من نه چون واقعیت رو دوست ندارم پس واقعیت وجود نداره، نه چون اینجوری دوست دارم پس همه چیز اینجوریه. من در شما و استدلالتون تماما جهتگیری میبینم. یعنی درست مثل منی که میخوام از ایرانی دفاع کنم، اصلا منصف و بی‌طرف نیستم، من فقط از هر ایرانی دفاع میکنم چون ایرانی. به همین سادگی در کلام شما پیداست. به همین جاست که این مشورت میکنید، بیاد واقع بین بگید، آخر کار بگید نه من همه اینا قبول، ولی حالا آگاه شدم که مسئله مشکلاتم چیه، ولی انقدر این مسئله رفتن برام مهمه که میخوام برم، هزینه‌هاش هم حاضرم بپردازم، ای با ایراد و اشکالی هم پیدا شد درست میکنم، خیلی هم خراب شد میگم ببخشید اشتباه کردم برمیگردم. من وقت با شما بحثی ندارم، ولی اینکه من بچرخونم موضوع رو تا اونجوری بشه که دوست دارم یا بعد پنهان کنم اون چیزی که واقعا نیتمه، به خودم آسیب میزنم. بنابراین شما اول اطلاعات رو بگیرید، هر چه واقع بینانه است، و بعد ببینید که چه کار میخواید بکنید. اون وقت است که خاطرتون آسوده است، مشکل مسئله پیدا نمیشه. من با آخر وقتم رستم.
خیلی ممنون از وقتتون، خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
چنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
پنیر تازه گلچین،
کم نمک،
پنیر تازه گلچین
با کالری کم،
پنیر تازه گلچین
با طعم و مزه خوش،
پنیر تازه گلچین
در دسترس شما در مارکت و فروشگاه‌های ایرانی.
پنیر تازه گلچین شایسته سفره شما،
در هر زمان صبح، ظهر و شب سالم و پسندیده.
گلچین بهترین بهترین ها.
چین 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 گلچین.
خواره تهران، هاوس آف لجندز، برنامه تابستانی خود را با محبوب‌ترین هنرمندان روز ارائه می‌دهد. پنج شنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته با حضور بهزاد، صدای جاودانه موسیقی. برای اولین بار تارا، چهره جنجالی موسیقی روز.
هر جا میرم بوی عطرت با من میاد.
بهرام فروهر، صدای همیشه بهار موسیقی، همراه با گروه رقص لیلا. توجه کنید، پنج شنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه بدون ورودی و میوزیک چارج. برای رزرو جا و اطلاع بیشتر از برنامه‌های مخصوص هر شب با تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
دوست دخترم منو به درمابر برد، ممنونشم، دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در گلندل، اورنج کانتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 444-6411.
دکتر ناناز پیرنیا، روانشناس و مشاور ازدواج و